کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام کتاب یخشکن‌ها، نویسنده تام شرایتر، ال بزرگ. چه کار کنیم که مشتری اصرار کند کار را به او معرفی کنیم؟ مترجم علی معتمدی، گوینده محسن مؤمن. درباره نویسنده، تام شرایتر معروف به ال بزرگ، بیش از 40 سال است که در بازاریابی شبکه‌ای فعالیت می‌کند. تام شرایتر علاوه بر تألیف مجموعه کتاب‌های آموزشی ال بزرگ، در بیش از 80 کشور دنیا سخنرانی کرده است و روش‌های مشتریابی و شیوه‌های صحبت با مشتری احتمالی را با بررسی تک تک واژه‌ها و تأثیر آنها آموزش داده است. خلاصه ای از پشت کتاب. یخشکن‌ها اولین کلمات از گفتگوی ما با مشتری احتمالی برای معرفی محصول یا فرصت شغلی مد نظرمان هستند. کلماتی که ما به عنوان یخشکن‌های خود انتخاب می‌کنیم یا باعث شکل‌گیری یک کسب و کار موفق بازاریابی شبکه‌ای می‌شوند یا موجب شکست ما در این کسب و کار می‌شوند. اکثر بازاریاب‌های شبکه‌ای یا تازه وارد سخت کار می‌کنند، اما چون نمی‌دانند دقیقاً از چه کلمات سنجیده‌ای برای صحبت با مشتری احتمالی استفاده کنند، در جذب او ناکام می شوند. این تجربه تلخ اگر چند بار تکرار شود، بازاریاب شبکه‌ای تحت تأثیر قرار می گیرد، اما اگر او با مفهوم یخشکن‌ها و کلمات سنجیده آشنا باشد، مشتریابی برای او کار بسیار راحت و حتی نوعی تفریح می شود. این کتاب شامل چندین فرمول مؤثر با مثال‌های متعدد است که می توانید با کمک آن مفهوم یخشکن‌ها را خوب یاد بگیرید و دیگر نگران پیدا کردن مشتری احتمالی یا دعوت از او برای شرکت در جلسه معرفی نباشید. چون از این به بعد مشتری احتمالی خودش اصرار می‌کند که کار را به او معرفی کنید. تعداد صفحات کتاب 105 صفحه و دارای 6 فصل که از فرمول 1, 2, 3, 4, 5, 6 هر فصل تشکیل شده و داره مقدمه و برخی فهرست های دیگه هم هست که در ادامه اونها رو بررسی میکنیم. خب، صفحه 7، مقدمه. موفقیت سرنخ دارد. بله، درست است. ولی شکست هم سرنخ دارد. سال 1972 بود و من تازه وارد حرفه بازاریابی شبکه‌ای شده بودم. سعی می‌کردم قرار ملاقات بگذارم، ولی مشتری احتمالی می‌گفت نه. سعی می‌کردم با مشتری‌های احتمالی سر صحبت را باز کنم، ولی آنها به سرعت موضوع بحث را عوض می کردن و دنبال بهانه می گشتن تا از من خداحافظی کنند. من آگهی دادم که دنبال مشتری جدی هستم، ولی مشتری ها جواب می دادن که علاقه ای به پیشنهاد من ندارن. سرنخ این شکست ها چه بود؟ همه صحبت های من با این جمله ثابت شروع می شد که این کار فوق‌العاده است. این جمله مشتری احتمالی را وادار می کرد که بگوید نه. تکرار مکرر این جمله غلط و نسنجیده در خطاب به مشتری احتمالی جدیدی مشکل را حل نکرد. مشکل این بود که از کلمات غلط استفاده می کردم. تا وقتی کلمات ابتدای صحبتم یخشکنها را عوض نکردم، هیچ تغییری در وضعیت کاری من به وجود نیامد. حالا کتابی در دست شماست که یخشکنهای تجربه شده و جواب داده را در اختیارتان می گذارد تا دنباله سرنخ شکست را نگیرید. سرفصل بعدی. اوه وای واخ. تو برنامه برای درآمد اضافی داری؟ داخل گیومه. من توی یک کار عالی با محصولات عالی با شرکت عالی با طرح بازپرداخت عالی با آموزش‌های عالی هستم. تو گیومه بعدی. تا حالا فکر کردی که چه گزینه‌هایی برای پول درآوردن داری؟ گیومه بعدی. معلومه که همش تو کارت شکست خوردی. دوست داری موفق باشی؟ گیومه بعدی. دوست داری توی این اوضاع اقتصاد داغون اوضاع مالی تو معرکه باشه؟ گیومه بعدی. نکنه میخوای تا آخر عمرت کارمند بمونی؟ گیومه بعدی. دوست داری از چند جا درآمد خوب داشته باشی؟ بله. اینها یخشکنهایی هستند برای شروع صحبت. ولی خیلی خیلی بد هستند. حتی اگر این مثال ها بلا فاصله با واکنش منفی مشتری احتمالی همراه نباشد، قطعا راه درستی را برای نزدیک شدن به مشتری احتمالی انتخاب نکرده ایم. ما همه با مردم صحبت میکنیم. مشکل این است که ما بد صحبت میکنیم. ما ترسی نداریم که به مردم صحبت کنیم. خیلی راحت میگوییم سلام، حالت چطوره، چه خبر؟ ولی بین این که بگوییم سلام، حالت چطوره، چه خبر؟ و بگوییم میخوای توی بازاریابی شبکه‌ای کار کنی، فرق زیادی هست. و این فرق زیاد ما را میترساند. سخت است که از صحبت دوستانه سراغ صحبت کاری و معرفی کسب و کارتان بروید و این حس به شما دست ندهد که مخاطبتان شما را فروشنده سمج و پررو ببیند. ما باید یخ را بشکنیم و کارمان را جوری معرفی کنیم که از نظر اجتماعی پذیرفته باشد. اگر ندانیم چطور مؤدبانه و جذاب این کار را انجام دهیم، کارمان را محرمانه نگه می‌داریم و هیچ کس از کسب و کار ما باخبر نمی‌شود و کسی هم وارد کسب و کار ما نمی‌شود. از طرفی ما نمی‌خواهیم که رابطه ما را با دیگران خراب کنیم و نمی‌خواهیم که از فامیل و آشنا سوء استفاده کنیم. اما اگر روشمان را درست نکنیم، اگر ندانیم که چه کار باید بکنیم، دیگر کسی برای صحبت کردن باقی نمی‌ماند. به این راز جالب دقت کنیم. تنها فرق میان کسانی که بی نهایت مشتری در بازاریابی شبکه‌ای دارند و کسانی که اصلا مشتری ندارند در روش حرف زدنشان است. شما باید این مهارت را داشته باشید که دقیقا بدانید از چه کلماتی استفاده کنید تا بتوانید در حین گفتگو بحث را به کسب و کار خود بکشانید و مشتری احتمالی را برای پرزنت شدن دعوت کنید. ببینید، ما نگرش خوبی به کار داریم. در جلسات شرکت کرده ایم، به شرکت خود اعتقاد داریم، هدف داریم و می‌دانیم که چه چیزی می‌خواهیم. انگیزه داریم، خوشبین هستیم، ما همه اینها را داریم. تنها چیزی که نداریم این دو مهارت است که دقیقاً چه چیزی بگوییم و دقیقاً چه کاری انجام دهیم. خبر خوب این است که می‌توانیم این مهارت‌ها را یاد بگیریم. اکثر بازاریابان شبکه‌ای طرح بازپرداخت مشابه، حوزه فعالیت مشابه، محصول مشابه و قیمت مشابه دارند. همه شرایط در حرفه آنها مشابه است، مگر یک چیز، و آن اینکه چه چیزی میگویند و چه کاری میکنند. اینکه چه چیزی میگویید و چه کاری میکنید، نه اینکه چه شرایطی دارید، تعیین کننده رقم چکهای شماست. پس الان وقتشه که یاد بگیرید از جمله‌های بهتری استفاده کنید. پس شروع می‌کنید. سرفصل بعدی، صفحه 11. چرا من باید جان بکنم و تو پولدار و خوشبخت باشی؟ فرض کنید ما هر دو توزیع کننده هستیم. بعد از یک جلسه هفتگی فروش، من به رستوران دنی می‌روم تا شام دیر وقت بخورم. پشت یک میز می‌نشینم و پیش قسمت می‌آید و می‌گوید: چی میل دارید؟ من جواب میدم: یه همبرگر، یک ظرف سیب زمینی سرخ کرده، یه سالاد یک نفره، یه سالاد سزار، کمی ماکارونی و پنیر، نان سیر، کیک قرقات، پای سیب، بستنی، مقداری کیک شکلاتی و یک دونه نوشابه رژیمی. پیش خدمت غذا رو میآورد، من غذا رو میخورم، راه میافتم به سمت پارکینگ که سوار ماشین شوم و با خودم میگویم: عجب کاریه این، هیچ کس اینجا علاقه به امتحان کردن فرصت کاری جدید ندارد. هیچ کس شغل پاره وقت نمی خواهد. هیچ کس نمی خواهد پول بده و کسب و کار جدیدی رو راه بندازه. هیچ کس نمیخواد فروشنده بشه. همه فقط میخوان وقتی رفتن خونه تلویزیون تماشا کنن. عجب کاری این. حالا شما در همون جلسه هفتگی فروش شرکت کردید. بعد از جلسه به رستوران دنی میروید تا شام دیر وقت بخورید. شما پشت میز کناری یه من می نشینید و همون پیش خدمت پیش شما می آید و می گوید چی میل دارید؟ شما می گوید دوست داری همیشه پیش خدمت باشی یا به فکر یه فرصت کاری دیگه هم هستی؟ پیش خدمت چند ثانیه به فکر فرو می رود و می گوید چی؟ شما تکرار می کنید دوست داری همیشه پیش خدمت باشی یا به فکر یه فرصت کاری دیگه هم هستی؟ پیش خدمت سریع می گوید تا چه کاری باشه، من نمیخوام تا آخر عمرم اینجا پیش خدمتی کنم، حالا چه کاری هست؟ شما میگید خب حالا که نمیتونم باهات صحبت کنم، تو الان کار داری. پیش خدمت حرف شما رو قطع میکنه و میگه خب بروشور همراه خود داری؟ میتونی آدرس وبسایت شرکتت رو بدی؟ شماره تلفنت چنده؟ کارت ویزیت داری؟ سی دی یا دی وی دی داری؟ دقیقاً چه کاری هست؟ نیم ساعت دیگه نوبت استراحت من میرسه، میتونم بیام تو ماشینت که برم که برام توضیح بدی؟ کی میتونی توضیح بدی؟ شما شامتان رو در رستوران دنی تمام میکنید و به سمت ماشینتان میروید و با خود میگویید عجب کاری این، نمیتونم با خیال راحت شام بخورم. مردم امان نمیدن، درباره کار میپرسن و میخوان که کار رو بهشون معرفی کنم. مجبورم مشتری ها رو رد کنم تا بتونم غذامو بخورم. فرق من و شما چه بود؟ ما هر دو به رستوران دنی رفتیم تا غذا بخوریم. یک پیش خدمت پیش هر دوی ما آمد. تنها فرقش این بود که شما از کلمات متفاوتی استفاده کردید. چون شما از کلمات سنجیده متفاوتی استفاده کردید، مشتری های احتمالی فراوانی از شما خواهش میکنند که کار را به آنها معرفی کنید. در نتیجه کسب و کارتان گل میکنند و به رویاهایتان میرسید. و چون من از کلمات نسنجیده استفاده کردم، شاکی هستم که هیچ کس نمیخواهد وارد مجموعه من شود. در نتیجه سرخورده از بازاریابی شبکه‌ای و ناراضی میشوم. تنها فرقی که این دو سناریو وجود دارد این است که شما از کلمات متفاوتی استفاده کردید. بقیه چیزها مشابه بود. این چند کلمه دوست داری همیشه پیش خدمت باشی یا به فکر یه فرصت کاری دیگه هم هستی، منی که ناراضی و سرخورده و بدون درآمد هستم از شمایی که یه عالمه مشتری دارید و به رویاهایتان رسیده اید جدا میکنند. تنها چند کلمه سنجیده. سرفصل بعدی صفحه 14. مشتری احتمالی همه جا هست به شرطی که بدانید چه حرفی باید بزنید. بعد از آن روز من برای دوربینم باید باتری بخرم. به یه مغازه لوازم الکترونیکی میروم و یک باتری انتخاب میکنم. به سمت صندوقدار میروم و میگویم این باتری رو برام چند میشه؟ صندوقدار جواب میدهد $1. گارانتی هم میخواین؟ با شهامت میگویم نه $1 ریسک میکنم. از مغازه بیرون میروم و زیر لب میگویم عجب کاری این. هیچ کس تو این شهر دنبال فرصت کاری خوب نیست. هیچ کس نمیخواد درآمدش بیشتر بشه. همه از شغلشون راضی هست. هیچ کس فروشنده نیست. همه فکر میکنن که این کار مثل شرکت های هرمیه. عجب کاریه. شما درست پشت سر من توی صف میستید و منتظر میشوید نوبتتان شود. بعد از اینکه من پول باتری رو حساب میکنم و از مغازه بیرون میرم، شما مقابل همون صندوقدار میستید و میگویید این باتری رو برام چند حساب میکنید؟ صندوقدار میگه $1. گارانتی هم میخواین؟ شما میگید نه ریسک میکنم، ولی برام جالبه بدونم تا حالا به این فکر کردی که یک کار مال خودت داشته باشی که مجبور نباشی هفته 40 ساعت برای یکی دیگه کار کنی؟ صندوقدار لحظه‌ای فکر میکنه و میگه چی؟ شما تکرار میکنید تا حالا به این فکر کردی که یک کار مال خودت داشته باشی که مجبور نباشی تا آخر عمرت هفته 40 ساعت برای یکی دیگه کار کنی؟ صندوقدار لبخند میزنه و میگه نه راستش نه، برای همینه که اینجا با حداقل دستمزد کار میکنم. شما میگید خب میدونم که سر شلوغ وقت نداری با کار من آشنا بشی، ولی اگه بعداً خواستی درباره کار من بیشتر بدونی این کارتو بگیر و به من زنگ بزن. وقتی به سمت در مغازه را میافتید صندوقدار میگه ببین چرا بعداً زنگ بزنم، همین الان بگو کارت چیه. شما جواب میدید تا الان سر کاری نمیتونم باهات صحبت کنم. صندوقدار هول میکنه چقدر عجله داری، بیا این شماره خونه منه، فردا ساعت 5 بعد از ظهر خونه. به خونم زنگ بزن. اگه احیانا خونه نبودم به موبایلم زنگ بزن. اگه موبایلم در دسترس نبود برام پیام صوتی بذار. فوراً بهت زنگ میزنم. الان کاتالوگی بروشوری چیزی داری ببینم؟ وبسایتت چطور؟ حالا یکم از کارت بگو. وقتی دارید به سمت ماشینتون میرید میگید عجب کاری، نمیتونم با خیال راحت یه باتری بخرم. مردم درباره کار میپرسن، خواهش میکنن که کار رو بهشون معرفی کنن. فرقش چی بود؟ شما به خرید میروید و مشتری احتمالی از شما میخوان که کار رو به آنها معرفی کنید. من به همون مغازه میروم، همون آدمها رو میبینم، ولی مشتری احتمالی پیدا نمیکنم. چه فرقی دارد؟ من و شما در برخوردمون با مردم از کلمات متفاوتی استفاده میکنیم. اگر مفهوم یخشکنها رو درست متوجه بشیم، یک عالم مشتری پیدا میکنیم و کارمون میگیره. اگر در برخورد با مردم از کلمات نسنجیده استفاده کنیم، بازاریابی شبکه برای ما کار مزخرف و چرتی خواهد بود. صفحه بعدی، صفحه 17. هر جای دنیا میروم این اتفاق میافتد. نتورکر جدید پیش من میاد و میگه توی پیگیری ضعیف هستم. من جواب میدم عالیه، خیلی خوبه. خب بیشتر بخون و بیشتر تمرین کن تا پیگیریت قوی بشه. ولی محض اطلاع میخوام بدونم هفته چند تا پرزنت میذاری؟ نتورکر جدید میگه تقریبا هیچی. میگم خب شاید مشکلت تو پیگیری نباشه، بیا درباره پرزنت صحبت کنیم. هفته چند تا قرار ملاقات برای معرفی کارت میذاری؟ نتورکر جدید میگه تقریبا هیچی. من ادامه میدم شاید تو مشکلت پرزنت نباشه، هفته چند نفر از تو میخوان یا تو از اونا میخوای که کار بهشون معرفی کنی. نتورکر جدید میگه تقریبا هیچی. مشکل همینجاست. اکثر بازاریابان شبکه تازه وارد کل هفته رو دنبال یکی میگن که کار رو به او معرفی کنن. پس به جای اینکه کل هفته رو دنبال یک نفر برای معرفی کار به او بگردید، منطقی تر نیست که مهارت یخشکن رو یاد بگیرید تا بتوانید کل هفته رو به معرفی کردن کار مشغول شوید؟ در این صورت چه تغییری در کار و حرفه شما رخ میدهد؟ خب اول از همه شما درگیر استرس پیدا کردن مشتری احتمالی نیستید. دوم، اگر در یک هفته تعداد زیادی معرفی داشته باشید، نسبت به مشتری احتمالی در موضع قدرت قرار میگیرید. دیگر نگران نیستید که یک نفر وارد بشه یا نشه، چون هر روز هفته چندین معرفی برگزار میکنید. وقتی مشتری ندارید، مشتری احتمالی از چشمتان میفهمد که دستتان خالی است و درمانده هستید. سوم، با داشتن مهارت‌های یخشکن میتوانید تمام توضیح کننده های جدید را جوری آموزش دهید که شروع فوق‌العاده‌ای داشته باشند. سرفصل بعدی، گول این تصورات غلط را نخورید. صفحه 19. ما باید واضح فکر کنیم، چون با یک کسب و کار مواجهیم. ما نمیتونیم یک کسب و کار با تصورات غلط و حرف‌های خیالی اداره کنیم. تصور غلط. ولی من باید آدم‌های خاصی رو پیدا کنم. خیر، لازم نیست آدم‌های خاص رو پیدا کنی. تقریبا هر کسی که با اون صحبت می‌کنی مشتری به قوت. دیگه چه چیزی از این بهتر؟ کمی فکر کنید. وقتی با یک مشتری احتمالی صحبت می‌کنید، آیا او پول بیشتری می‌خواد یا پول کمتری؟ خب بیشتر. آنها بالقوه دنبال یک فرصت شغلی هستند. ولی ممکنه که به خاطر کلماتی که شما در صحبتاتون استفاده می‌کنید تا یخ رو بشکنید، قید فرصت پیشنهادی شما رو بزنند. برای همین ممکنه اینجور تصورات غلطی رو زیاد شنیده باشید. گول اینها رو نخورید. تصور غلط بعدی. قرار نیست با حرف نامناسب آدمی رو که مناسب این کاره فراری داد. مسلماً میتونید حرف نامناسب بزنید. برای همینه که اون فرد به جای درخواست از ما برای معرفی کار میگه نه. من در اوایل کارم با مشتری احتمالی خیلی خوب زیادی بد حرف زدم و البته اونها رو فراری دادم. تصور غلط بعدی. قرار نیست با حرف مناسب آدمی رو که مناسب این کاره وارد کرد. واقعا؟ پس این شخص بالاخره چطور تغییر کنه؟ اون که محکوم به تغییر نکردن نیست. سرانجام روزی یک نفر حرفی میزنه که زندگی او رو تغییر خواهد داد. تصور غلط بعدی. فقط با برو دنبال مشتری و 100 تا نه بشنو. اوه بذار ببینیم، اگر 3 تا جواب نه باعث رنجش آدم میشه، چرا باید 97 تا جواب نه دیگه که باز رنجش آور هستند رو بشنوید؟ منطقی تر نیست که کلمات سنجیده رو یاد بگیری تا مشتری احتمالی به جای نه بگه بله. تصور غلط بعدی، هر نه ای شما رو به بله نزدیکتر میکنه. خیر، هر جواب نه شما رو صرفا به یک جواب نه دیگه نزدیکتر میکنه، چون دارید از کلمات غلط استفاده میکنید. اگر کلمات شما باعث جواب نه بشه، استفاده بیشتر از این همین نتیجه رو ایجاد میکنه و تغییر ایجاد نمیکنه. اگر جواب متفاوتی میخواین، کلماتتون رو عوض باید بکنید. کلمات نسنجیده نامناسب باعث میشه که دیگران از شما خوششون نیاد. وقتی کارم رو شروع کردم با همه فامیل هام صحبت کردم، نتیجهش این شد که دیگه من و مراسم عروسی اعضا دعوت نکردن. با همکارانم صحبت کردم، نتیجهش این شد که اونها موقع استراحت بین کار دور بر من نمی اومدن. با دوستانم صحبت میکردم، نتیجهش این شد که با دیدن من راهشون رو کج میکردم. واکنش ها یکسان بود نه؟ ولی بعد از این که کلماتم رو عوض کردم، خیلی از همین آدم ها باید مجموعه هم شدن و اتفاقا لیدرهای خوبی هم شدن. دقیقا همین آدم ها. مسئله پیدا کردن آدم مناسب این کار نیست، مسئله گفتن کلمات سنجیده مناسبه. ما کارمون رو در بازاریابی شبکه‌ای شروع میکنیم، آدم های مناسب این کار رو پیدا میکنیم، ولی با کلمات مناسب و غلط اونها رو نابود میکنیم. من داستان زیر رو برای توضیح کننده های تازه وارد تعریف میکنم تا متوجه بشن که مسئله پیدا کردن مشتری احتمالی مناسب نیست، بلکه مسئله گفتن کلمات مناسبه. خواستگاری کردن. فرض کنید من مجردم، میخوام یه دختری رو تقاضای ازدواج کنم. به سمت اون دختر میرم، میگم شما چند سالتونه؟ چند کیلویید؟ موهاتون چه رنگی میکنید؟ اینا دندونای خودتون هستن؟ صبحا چند ساعت آرایش میکنید؟ آها، پس قبلا با کسی دیگه نامزد نبودید. اگه من همین پرسشا رو از 100 تا دختر بگم بپرسم، چند نفرشون به من جواب مثبت میدن؟ هیچ کدوم. حتی یک نفر هم ممکنه بهم جواب نده. من از اون دختر فاصله میگیرم و میگم هیچ دختر خوبی برای ازدواج پیدا نمیشه. بعضیشون که اصلا مردها رو دوست ندارن، خواهش میکنم یکی کمک کنه و چند تا دختر خوب به من معرفی کنه. اگر چند تا دختر خوب دیگه هم به من معرفی بشه، چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاق قبل، چون من دقیقا از همون کلمات نسنجیده قبل استفاده میکنم. اما ممکنه یه نفر دیگه سراغ همون دختر بره و جواب بله بگیره. قطعا ممکنه. آن فرد صرفا از کلمات دیگه استفاده کرده. هنوز مطمئن نیستید که کلمات باعث تفاوت در نتیجه میشه؟ همیشه دست کم دو راه برای توصیف یک چیز وجود داره. هر چیز وجود داره. مجموعه کلماتی که شما انتخاب میکنید تأثیر فوق‌العاده‌ای در نتیجه داره. به مثال از صحبت یک خواستگار جوان با یک دختر خانم توجه کنید. انتخاب اول، وقتی به چشمات نگاه میکنم زمان متوقف میشه. انتخاب دوم، صورتتو باعث توقف ساعت میشه. هر دو انتخاب تقریبا یک چیز رو توصیف میکنن، اما نتیجه خیلی خیلی متفاوت خواهد بود. یخشکنها اولین کلمات از گفتگوی ما با مشتری احتمالی برای معرفی محصول یا فرصت شغلی مد نظرمون هستن. کلماتی که ما به عنوان یخشکنهای خود استفاده میکنیم یا باعث شکل‌گیری یک کسب و کار موفق بازاریابی شبکه‌ای میشن یا موجب شکست ما در این کسب و کار میشن. سرفصل بعدی، صفحه 24. اولین کلمات دلهره آور خطاب به خواهرم. بیاید نگاهی بندازیم به اتفاقاتی که در شروع کار بازاریابی شبکه‌ای برای من یا برای ما میافتد. شنبه شب است و من برای شام به منزل خواهرم میروم. منی که بازاریاب شبکه‌ای تازه کاری هستم، برای صحبت با خواهرم درباره کار فوق‌العاده دلهره دارم. مشغول غذا خوردن میشویم. درباره بچه‌هایش با او حرف میزنم. درباره آب و هوا حرف میزنم مچ 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 مچ. درباره سیاست حرف میزنم مچ 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 مچ. درباره شغلش به او حرف میزنم مچ 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 مچ. 20 سوال درباره زندگیش میپرسم مچ 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 مچ. نگن خواهرم به رو به من میکنه میگوید داداش تازگی وارد کار جدیدی شدی که میخوای درباره اون به من بگی. الان دست من است که یخ را بشکنم. برای کسب و کارم را در این گفتگوی خانوادگی و کسب و کارم در این گفتگوی خانوادگی معرفی کنم. هم میتوانم با دیگران صحبت کنم. هر کسی میتواند بگوید سلام خوبی چه خبر. خیلی ساده است. اما تفاوت فاحشی است بین سلام خوبی چه خبر و دوست داری توضیح کننده باشی. همین تفاوت فاحش است که ما را میترساند. ما نمیخواهیم مثل یک فروشنده حق باز باشیم یا دیگران فکر کنند داریم اونها از اونها سوء استفاده میکنیم. به خاطر همین ترس ما اغلب هیچ چیز نمیگیم. این حرف نزدن باعث مرگ حرفه ما میشه. حالا که میبینیم حرفه ام در خطر هست، حالا که میبینیم حرفه ما در خطر هست، میدانیم که باید یک چیزی بگوییم. یک، اگر حرف خوبی بزنم خواهرم میخواهد که کار رو به او معرفی کنم. این خوبه. اما اگر حرف بدی بزنم خواهرم چی میگه؟ برو اون طرف میز بشین، با من حرف نزن، دیگه برای شام نیا اینجا. چون ممکنه که کار به اینجا کشیده بشه، من خیلی خیلی مضطرب هستم. من به خوردن ادامه میدم مچ 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 مچ. درباره سیاست، بچه‌ها، تعطیلات خواهرم و بستگان صحبت میکنم و مدام میگم چه خبر چه خبر. اگه به زودی یخ نشکنن دسر هم تمام شده و من باید برم خونه. الان وقت صحبت درباره حرفم هست، یعنی اصل مطلب. اگر این کارم رو درست انجام بدم، یک عالم آدم دارم که میتونم با آنها صحبت کنم. آنها از من میخوان که کارو به اونها معرفی کنم. اگر اشتباه کنم باید گرسنگی بکشم. پس به خودم میگم چاره نیست، شجاع باش، حرف تو بزن، اهداف تو مجسم کن. قصد ماشینت نزدیکه. نفس عمیق میکشم و میگم ببین خواهر، دوست داری بازاری به شبکه‌ای بشی؟ شوخی کردم. هیچ وقت حرف احمقانه مثل این رو بیشتر از یکی دوبار نمیگم. به جای اون میگم ببین خواهر، من دنبال آدمایی هم که تو این دنیا استعداد کارآفرینی دارن، میخوان با آزادی زمانی و آزادی مالی برسن تا از این طریق با تلاش فراوان به درآمد چند برابر برسن، در نتیجه بتونن با اهرم کردن دارایی زمانشون چند برابر سود کنن. مردم. زنگ خطر به فروشندگی در سر خواهرم به صدا در اومد. اون میدونه که من عادت ندارم اینجوری صحبت کنم. شاید پیش خودش میگه که من خیالاتی شدم. من هم که دارم کلمات خیلی تخصصی مثل توضیح کننده بالا شاخه، زیر شاخه، شاخه موازی، پرزنت، پورسان و غیره استفاده میکنم. اوضاع داره خراب میشه. ولی من ولکن نیستم. دوباره امتحان میکنم. میگم ببین خواهر، بذار درباره بی‌ثباتی مالی شرکت‌ها توی دنیا امروز برات بگم. مؤسسه‌های مالی به مشکل خوردن. سازمان تجارت جهانی نمیذاره ما از فقر خلاص بشیم. طرح‌های بازنشستگی مستمری هیچ ضمانتی ندارن. مدام داره به تعداد بیکارها اضافه میشه. زن و شوهر دوتاشون مجبورن که کار کنن. دیگه کانون گرم خانواده معنایی نداره. 65% مردم یا مردن یا باید بمیرن. نمیدونم لغت مرده تر داریم یا نه. من مردم. ماندم چی کار کنم؟ الان باید رو راست باشم با خواهرم. بگم که چه شرکت خوب و چه محصولات خوبی داریم. روش های دیگه که جواب ندادن پس میگم ببین خواهر، من در شرکت بزرگی شبکه‌ای فوق‌العاده‌ای کار میکنم. این شرکت رو آقای فوق‌العاده‌ای تأسیس کرده. ایشون آدم خانواده دوست فوق‌العاده‌ایه. کارش رو فوق‌العاده خوب انجام میده. شرکت ما انواع دستگاه‌های فکس فوق‌العاده، کامپیوترهای فوق‌العاده، پرینترهای فوق‌العاده میفروشه. کلا همه چیز توی این شرکت فوق‌العاده‌ای فوق‌العاده‌ای فوق‌العاده است. خواهرم چه فکری میکنه؟ اون پیش خودش میگه فوق‌العاده، برادرم وارد یکی از این شرکت‌های هرمی شده. اگه وارد بشم منم مثل اون، درست مثل قیافه الانش خول میشم. در واقع این شرکت فوق‌العاده و محصولات فوق‌العاده‌اش هیچ مشکلی ندارن. مشکل اینجاست که من این شرکت رو دارم در زمان نامناسب معرض میکنم. من اول باید یخ رو بشکنم. این کار حرفه منه، ولی فعلا که خرابش کردم. وقتشه که جدی باشیم و ببینیم چطور از یخ شکنها به صورت حرفه‌ای استفاده کنیم. قوانین. من چند قانون درباره پرزنت و یخ شکنها دارم. قانون شماره 1. من فقط کار رو به کسانی معرفی میکنم که خودشون از من بخوان اونها رو پرزنت کنم. دلیلش اینه که من آدم ترسوی تمام وقت هستم. من از نشنیدن متنفرم. نمیخوام خودم یک کارم رو با اجبار به کسی بقبولونم و میدونم که دارید به چی فکر میکنید. اگه من فقط کار به کسی معرفی کنم که خودشون اصرار کنن که پرزنت بشن، از گشنگی میمیرم. که آروم باشید، همه ای تلاش من اینه که یاد بگیریم چه کار کنیم که مشتری احتمالی خودش درخواست و اصرار کنه. اگه مشتری احتمالی خودش بخواد که پرزنت بشه، کار برای اکثر بازاروی شبکه‌ای خیلی خیلی راحت میشه. راستی اگه هر روز هفته مردم از شما میخواستن که کارتون رو با اونها معرفی کنید، زندگیتون الان چطور بود؟ اوضاع خوب بود یا نه؟ پس همین مهارت کوچیک یعنی یخشکنها سرعت رشد مجموعه شما رو بیشتر میکنه. چون اگه همیشه کسایی رو داشته باشید که از شما بخوان کارتون رو با اونها معرفی کنید، کسب و کارتون رونق میگیره، مگه نه؟ حتی اگه نتونید پرزنت شایسته ای بدید، بعضی مشتری ها صرفا از روی همدردی وارد مجموعه شما میشن. قانون شماره 2. یخشکن ها باید 100% بدون مقاومت باشه. اگر کمترین احتمال مقاومت و جواب رد از طرف مشتری احتمالی وجود داشته باشه، بازاریابی شبکه میترسن که از اونها استفاده کنن. قانون شماره 3. یخشکن ها نباید خواهرمون یا هر کس دیگه ای رو زیر فشار بگذارید و شرمنده کنه. اگر خواهرتون رو زیر فشار بگذارید یا شرمندش کنید، دیگه برای شام دعوت نمیشید. جالب نیست. به علاوه اخلاق حکم میکنه که با ادب باشیم. قانون شماره 4. یخشکنها باید احتمال موفقیت بالایی رو داشته باشن. چون اگه یخشکنها جواب نده، خب کسی دیگه از اونها استفاده نمی کنه. ما مجبوریم بقیه عمرمون رو با دیگران زندگی کنیم. صفحه 30. فرمول شماره 1. شما با فرمول ها میتونید یخشکن های خیلی زیادی بسازید. بیاید از یکی از این فرمول ها استفاده کنیم. برگردیم به خانه خواهرم. مچ. سوال چه خبرها پرسیدن. درباره همه موضوعات صحبت کردیم و حالا چه خبرها رو پرسیدیم. درباره همه موضوعات صحبت کردیم. حالا رو میکنم بخوارم میگم ببین خواهر، من جدیدن رایی پیدا کردم که با اون میتونیم یه خورده درآمدمون رو بیشتر کنیم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا لطفاً اون نخود سبز رو بده. الان اگر خواهر من علاقمند باشه چی میگه؟ توضیح بده. اون بدون هیچ مقاومتی میخواد که پرزنت بشه. من میگم حتما بعد از شام برای توضیح میدم. خواهرم جواب میده نه، همین الان توضیح بده، من میخوام درآمد بیشتر داشته باشم. من جواب میدم من بعد از خوردن دسر توضیح میدم، بعد از اینکه میز رو جمع کردیم. خواهرم میگه نه، همین الان بگو. این مشکل خوبیه. بله. خواهرم اصرار میکنه که کار رو بهش معرفی کنم بدون هیچ مقاومتی. ولی اگر خواهرم علاقمند نباشه چی میگه؟ اون فقط نخود سبز رو به من میده، اما باز من برندم، چون غذام رو میخورم. مهمتر از همه این که کسی به من نه نگفته. آیا من خواهرم رو زیر فشار گذاشتم یا شرمندش کردم؟ نه. آیا احتمال موفقیت این روش بالاست؟ بله. چرا این روش جواب داد؟ اول اینکه عبارت من جدیدن راهی پیدا کردم، ذهن مشتری احتمالی رو میخکوب میکنه. ضمیر خودآگاه رو به حالت تعلیق کامل میبره. ذهن رو مجبور میکنه که همه چیز رو فراموش کنه و مخاطب رو مجبور میکنه که با تمرکز کامل منتظر ادامه حرف من باشه. باحال شد نه؟ زن ناخودآگاه برنامه‌هایی داره که ادامه زندگی ما رو ممکن میکنه. یکی از این برنامه‌ها بقاست. پس وقتی ما عبارت من جدیداً راهی پیدا کردم رو میشنویم، این برنامه بقا به ما میگه وایسا، شاید این برای بقای ما مهم باشه. هیس، آروم باش، گوش کن. برنامه دیگه کنجکاوی است. برنامه کنجکاوی میگه چه راهی پیدا کردی؟ من باید راهی که پیدا کردی بدونم. تا نفهمم چه راهی پیدا کردی نمیتونم به روال سابقم ادامه بدم. هیس، آروم باش و گوش کن. مشتری احتمالی هیچ شانسی نداره، اون مجبوره که گوش کنه. از این منظر به قضیه نگاه کنید. اگر کسی گوش نده، شانس موفقیت شما بسیار ضعیفه. ما باید ذهن رو میخکوب کنیم با توجه و توجه مشتری احتمالی رو جذب کنیم. سپس بعد از عبارت من جدیدن راهی پیدا کردم، میتونیم از نفع و فایده صحبت کنیم. اکنون مشتری احتمالی داره با دقت به نفع و فایده گوش میده و معمولاً میخواد بدونه چطور میتونه به اون نفع برسه. پس مشتری احتمالی طبیعتاً درخواست توضیح میکنه. چه راه خوبی کاری کرد که مشتری احتمالی خودش درخواست پرزنت کنه. تفسیر بقیه یخشکنی که من استفاده کردم چی میشه؟ اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برات توضیح میدم. حالا لطفاً اون نخود سبز رو بده. وقتی در آخر جمله گفته میشه اون نخود سبز رو بده، راه برای مشتری احتمالی بازه که بدون اجبار و شرمندگی بگه نه، علاقه ای ندارم. اگر مشتری احتمالی علاقه به پیشنهاد ما نداشته باشه، مجبور نیست دنبال بهانه و ابجکشن بگرده. اگر باور ندارید که این یخشکن جواب میده، میتونید خودتون امتحانش کنید. برای خودتون ثابت کنید که میتونید با 5 کلمه من جدیدن راهی پیدا کردم ذهنها رو میخکوب کنید. این کار رو بکنید. کسی در میان بستگانتون هست که بخواید با اون تصفیه حساب کنید، در مهمانی خانوادگی بعدی برید انتهای میز بشینید و مشغول خوردن بشید. مچ 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 مچ. بعد به فامیلتون نگاه کنید و چیزی مثل این بگید: میدونی من جدیدن راهی پیدا کردم که، و سه نقطه. هیچ حرف دیگه ای نزنید. این عبارت اونها رو دیوونه میکنه. حالا فهمیدید که با این فرمول ساده میتونید مشتری احتمالی رو به کارتون علاقمند کنید تا خودش درخواست پرزنت بده، بدون اینکه نیازی به نگرش فوق‌العاده یا خارق‌العاده، تابلو رویاها، کاریزما یا شجاعت باشه. بله، همه میتونن از یخشکن‌ها استفاده کنن، حتی یه نتورکر تازه وارد. پس فرمول شماره 1 رو حفظ کنید: من جدیداً راهی پیدا کردم، قسمت اول، به علاوه نفع و فایده، مساوی یخشکن پرقدرت. اگر فرمول بالا برای شما کلیست، میتونید خیلی ساده جاهای خالی رو پر کنید. ببین، جای خالی، من جدیداً راهی پیدا کردم که، جای خالی. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برات توضیح میدم. حالا لطفاً، جای خالی. خب، صفحه 34. تیترش: بیایید کمی با این فرمول بازی کنید. ما چند تا نفع و فایده رو وارد فرمول میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. صفحه 34، تیتر: بیایید کمی با این فرمول بازی کنیم. ما چند تا نفع و فایده رو وارد فرمول میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. شما سر کار هستید و میخواید با یکی از همکارتون درباره کسب و کارتون صحبت کنید. به همکارتون میگید ببین جو، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم با این رئیس شرکت، با اون رئیس شرکت رو اخراج کنیم و کسب و کار خودمون رو راه بندازیم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برات توضیح میدم. حالا بیا بریم قهوه بخوریم. جو چه جواب بده؟ بیا بریم دو تا قهوه بخوریم. جو چه جوابی میده؟ میگه بیا بریم دو تا قهوه بخوریم. راحت بود نه؟ این روش در مورد اکثر افراد حاضر در محل کارتون جواب میده، به غیر از رئیس شرکت. همه اونها همه میخوان وقت نوشیدن قهوه با شما صحبت کنن. اما شاید شما سر کار نمیرید. شاید زن خانه‌دار هستید و مشتری احتمالیتون زنهای خانه‌دار هستن. خب میتونید اینطوری بگید. ببین ماری، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم کنار بچه هامون تو خونه بمونیم، پول هم در بیاریم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا بیا بریم بچه ها رو ببریم پارک. به نظرتون ماری و افراد مثل ماری چه جواب میدهند؟ چه راهی؟ من هیچ ماری ندیدم که بگه ترجیح میدم بچه ها رو بذارم تو مهد کودک. آدم 50 ساله سراغ دارید، میتونید بهش بگید ببین جو، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونید 5 سال زودتر و با حقوق کامل بازنشسته بشی. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا فعلا کارامون رو انجام بدیم. آیا جو اجازه میده که کارهایتان رو انجام دهید؟ خیر، اون میگه وایسا توضیح بده ببینم. اما این جمله در مورد یک آدم 18 ساله جواب نمیده. در مورد اون میتونید بگید ببین جو، من جدیدن راهی پیدا کردم که دیگه مجبور نباشیم مثل پدر و مادرمون 45 سال کار کنیم. اگه دوست داری بدونی چطور، برای توضیح میدم. حالا بیا بازیمون رو تموم کنیم. آیا با دوستتان تلویزیون تماشا میکنید؟ میتونید جمله مثل این بگید. ببین ماری، من جدیدن راهی پیدا کردم که با اون میتونیم 3 هفته از ماه رو کار کنیم اما درآمد 4 هفته رو داشته باشیم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا بذار ببینم اخبار چی میگه. یا اگر بخواید میتونید به یک صورت دیگه بگید. میتونید بگید ببین ماری، من جدیدن راهی پیدا کردم که با اون میتونی هر ماه 1 هفته کامل بری تعطیلات و چشممون به خواهر شوهر مادر شوهر نیفته. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا لطفاً اون کنترل رو بده من. به نظرت ماری چی میگه؟ 1 هفته تعطیلات با خانواده اونم هر ماه، یعنی 1 هفته بدون خواهر شوهر مادر شوهر، عالیه. بگو ببینم چیه. میخواید مثل لیدرهایتون بشید؟ مشغول تماشای تلویزیون هستن و میگید ببین ماری، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم سالی 2 بار به تعطیلات شش ماهه بریم. بله ماری، میخنده اما بعدش میپرسه چه رایی؟ اگه با کسانی صحبت میکنید که فاصله بین محل زندگی و کارشون زیاده، میتونید بگید ببین جو، من جدیدن راهی پیدا کردم که دیگه مجبور نباشیم وقتمون رو هر روز تو راه هدر بدیم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا خدا کنه صندلی خالی تو مترو گیرمون بیاد. اگر مخاطبتون منشیه، میتونید بگید ببین ماری، من جدیدن راهی پیدا کردم که یک منشی میتونه به کار پاره وقت بیشتر از رئیسه با کار پاره وقت بیشتر از رئیسش که تمام وقت کار میکنه پول در بیاره. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا فعلا بیا فرما رو پر کنیم. قبول دارم که کمی اغراق‌آمیزه، ولی این الگوی خوبی برای سناریوهای مختلف هست. مثل من جدیدن راهی پیدا کردم که زنهای خونه‌دار میتونن با یک کار پاره وقت بیشتر از کار تمام وقت شوهراشون پول در بیارن. یا من جدیدن راهی پیدا کردم که کارمندای دولت میتونن با یک کار پاره وقت بیشتر از شهردار با اون همه مشغله پول در بیاره. تخیلتون رو به کار بندازید. نوع صحبت کردن ماست که باعث تفاوت در نتیجه میشه. از بازاریاب‌های شبکه‌ای زیادی میشنوم که از دست دانشجویان گله دارن. اونها میگن اینا دنبال کار هستن ولی خیلی تنبل و به درد نخور بی‌انگیزن. صبر کنید. شاید تقصیر از این دانشجوها نباشه. شاید مشکل از نوع حرف زدن و نوع عمل ما باشه. آیا با من موافقید که اگر بهتر صحبت میکردیم و برخوردمون رو بهتر میکردیم، حداقل بعضی از اونها از ما میخواستن که کار با اونا معرفی کنیم؟ نه همشون، اما دست کم بیشترشون که درخواست رو میکردن. من در خطاب به یه دانشجو اینجور چیزی میگم. ببین جو، من جدیدن رای پیدا کردم که دانشجوها با یه کار پاره وقت میتونن از استادشون با اون همه کار و تدریس بیشتر پول در بیارن. اگه دوست داری بدونه چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا بیا بریم بوفه یه چیزی بزنیم تو رک. به نظر من با همین تغییر ساده در صحبت‌های خودت میتونی قطعاً دانشجوهای بیشتری رو ترغیب کنی که بخوان کار رو با اونها معرفی کنی. در خطاب به یک دوست میتونی بگی من جدیداً راهی پیدا کردم که دیگه مجبور نیستیم بریم سر کار. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا بیا بریم باشگاه. یا اینکه اینو بگید من جدیداً راهی پیدا کردم که به جای 2 روز تعطیل آخر هفته 5 روز تعطیل باشیم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. حالا بگو ببینم کلاس موسیقی خوش میگذره؟ یا من جدیداً راهی پیدا کردم که دیگه مجبور نباشی آخر هفته ها کار کنی. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. راستی دیشب دیدی تلویزیون چه فیلم جالبی نشون داد؟ فرض کنیم سود مالیاتی شما از کسب و کار بازاریابی شبکه‌ایتون ماهی $200 میشه. شما در یک مهمونی هستید و با 3 نفر مشغول گپ و گفت هستید. یکی از اونها رو به شما میکنه، میگه تو این روزا چیکار میکنی؟ شما میگید من جدیداً راهی پیدا کردم که میتونم ماهی $200 از ندادن مالیات سود کنم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برای توضیح میدم. شیرینی بفرما. آیا اونها اجازه میدن که شیرینی تان رو بخورید؟ خیر، اونها میگن کیه که اینجور سودی نخواد؟ چجوری میشه این کارو کرد؟ چی کار باید بکنیم؟ توضیح بده ببینیم قضیه چیه. الان سخت ترین قسمت بازاریابی شبکه‌ای تموم شده. اونها از شما میخوان که پرزنتشون کنید. اینجا شما چند گزینه پیش رو دارید. 1. 1 CD به اونها بدید. 2. 1 بروشور به اونها بدید. 3. آدرس 1 وبسایت رو به اونها بدید. 4. چیزی از کارتون توضیح ندید، بگید اینجا جاش نیست، میتونم بعداً مفصل با هم صحبت کنیم. 5. اونها رو به جلسه هفتگی مجموعهتون دعوت کنید. 6. نمونه ای از محصول شرکتتون رو به اونا بدید. 7. برای فردا به اونا یک جلسه پرزنت هماهنگ کنید. 8. جلوی اونها بالا شاخه‌ای خود تماس بگیرید و برای یک جلسه پرزنت هماهنگ کنید. سفر رو گم کردیم، پیداش کنیم تو وقته. صفحه 40 یخ شکن ها ادامش. اگر هم با تجربه هستن میتونید 9 رو انتخاب کنید. کلیات کار رو در 1 دقیقه براشون توضیح بدید و اصلا و ابدا وارد جزئیات نشید. 10 اگر با تجربه هستید میتونید 9 رو انتخاب کنید. کلیات کار رو توی 1 دقیقه براشون توضیح بدید و اصلا و ابدا وارد جزئیات نشید توی 1 دقیقه. 10 با توجه به علاقه اونها 1 یا 2 تا از مزیت‌های کار رو به اونها بگید و اونها رو مشتاق جلسه پرزنت کنید. و اگر خیلی ماهر هستید میتونید همونجا اونها رو پرزنت کنید. اما نکته اینجاست که شما گزینه‌های متعددی رو در اختیار دارید. حتی اگر تازه کار هم باشید بازم میتونید از پس کار بر بیاید. یادتون باشه که سخت‌ترین قسمت الان تموم شده. اونها دارن میگن که کار رو با آنها معرفی کنید. قاعده کار دستتان آمد. خب ساده است. فرمولش اینه: من جدیداً راهی پیدا کردم، 3 نقطه به اضافه نفع و فایده. حالا ممکنه بگید یه لحظه وایسا، این یخ‌شکن‌ها که همه‌شون درباره فرصت بازاریابی شبکه‌ای هستن، من می‌خوام درباره محصولات و خدمات شرکت صحبت کنم. باشه، بیاید با چند نمونه از محصولات و خدمات تمرین کنیم. قاعده اینه که میگیم من جدیداً راهی پیدا کردم که 3 نقطه و بعد فواید زیر رو به اونها اضافه می‌کنیم. آماده اید؟ بریم. برای محصولات تغذیه‌ای میتونید صبح‌ها 1 ساعت زودتر از خواب بلند شیم و حسابی سرزنده باشیم. ها، این پیشنهاد جمله 1 بود. میتونیم من جدیداً راهی پیدا کردم که میتونیم صبحا یک ساعت زودتر از خواب بلند شیم و حسابی سرزنده باشیم. بعدی، من جدیدن رای پیدا کردم که میتونیم بعد از 5 دقیقه که سرمون رو روی بالش گذاشتیم خوابمون ببریم. گزینه بعدی، من جدیدن رای پیدا کردم که میتونیم دوباره مثل یک نوجوان 16 ساله پر انرژی و شاد باشیم اما با تجربه. گزینه بعدی، من جدیدن رای پیدا کردم که میتونیم بیشتر از نوه هامون انرژی داشته باشیم. گزینه بعدی، من جدیدن رای پیدا کردم که میتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو حسابی قوی کنیم که هیچ مریضی رو دور برمون نیاریم. گزینه بعدی، من جدیدن رای پیدا کردم که میتونیم از بچه‌هامون در مقابل میکروب‌های داخل مدرسه محافظت کنیم. گزینه بعدی، من جدیدن رای پیدا کردم که میتونیم بعد از یک روز کاری وقتی میرسیم خونه هنوز پر جنب و جوش باشیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که انقدر پر انرژی باشیم که فقط تیر تفنگ بیهوش کننده ما باشه بتونه ما رو از پا بندازه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم انواع میوه و سبزیجات رو وارد تغذیه بچه‌هامون بکنیم بدون اینکه بفهمن. و گزینه‌ای برای محصولات پوستی، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم با روزی فقط 45 ثانیه پوستمون رو 20 سال جوان‌تر نشون بدیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم چروکای صورتمون رو یه جوری محو کنیم که اصلا معلوم نشه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم وقتی خوابیم پوستمون جوان‌تر بشه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم جوشای صورت دخترامون فقط توی 9 روز خوب کنیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم از پوستمون توی این آفتاب سوزان مراقبت کنیم. برای محصولات رژیمی، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم تو 10 روز 2 کیلو کم کنیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که دیگه مجبور نباشیم هی رژیم بگیریم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم با خوردن این نوشیدنی ویژه توی صبحونه خیلی راحت وزن کم کنیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که دیگه اصلا احساس گشنگی نکنیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم یک بار که وزن کم کردیم دیگه تو همین وزن بمونیم و وزن قبلی برنگردیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم بدنمون رو تبدیل کنیم به یک دستگاه چربی سوز. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم وقتی خوابیم وزن کم کنیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم بدون رژیم گرفتن خیلی سریع وزن کم کنیم و من جدیدن راهی یاد گرفتم که میتونیم بدون اینکه بریم باشگاه وزن کم کنیم. برای تورهای مسافرتی، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم تعطیلاتمون رو بریم یه هتل 5 ستاره ولی هزینه‌اش به اندازه یه اتاق توی یه هتل ساده باشه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم با هزینه پایین یه مسافرت خوب بریم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم توی دنیا رو به جای اینکه تو عکس ببینیم بریم از نزدیک ببینیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم تعطیلاتمون رو جاهایی بریم که همسایه‌هامون حسودیشون بشه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم هر 3 ماه به یه مسافرت یه هفته مجلل بریم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم با خانواده به جای دیدنی بریم و کلی خاطره بسازیم. برای محصولات پاک کننده طبیعی، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم مواد شیمیایی سمی خونمون رو تمیز کنیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم به جای مواد تمیز کننده سمی از مواد تمیز کننده طبیعی استفاده کنیم و نگران نباشیم که بچه کوچیک توی خونه هست. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم از مواد پاک کننده طبیعی استفاده کنیم و نذاریم محیط زیست آسیب ببینه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم به محیط زیست کمک کنیم. خیلی هم ساده است. من جدیدن راهی پیدا کردم که دیگه مجبور نیستیم مواد پاک کنندمون رو که 10 تا سوراخ قایم کنیم که بچه‌ها به اونا دست نزنن. برای خدمات مالی، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم هم پسنداز کنیم هم حق بیمه‌مون رو بدیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که هم میتونیم زودتر بازنشسته بشیم و نگران کم و زیاد شدن حقوق نباشیم. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم برای بازنشستگیمون پسنداز کنیم و هزینه‌اش رو دولت بده. من جدیدن راهی پیدا کردیم که میتونیم با یه تغییر کوچیک تو پرداخت قرضمون پول بیشتری برای خرج کردن برامون بمونه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم فقط با یه تغییر ساده خیلی سریع قرضمون رو بدیم. برای حیوانات خانگی من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم کاری کنیم که حیوان خانگیمون بیشتر از ما عمر کنه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم کاری کنیم که حیوان خانگیمون دوباره جوان بشه. من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم به حیوان خانگیمون بهترین تغذیه موجود تو بازار رو بدیم. کار داره راحت و راحت‌تر میشه. با رعایت چند اصل و انجام تمرین میشه کاری کرد که مشتری احتمالی خودش اصرار کنه. تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید که کار رو به اونها معرفی کنید. و از این جملات استفاده کنید. اونقدر تمرین کنید که این جملات براتون راحت بشه استفادهش. ما فقط نیاز داریم که یخشکن‌های شماره 1 رو خوب یاد بگیریم. بعد از اون که کل هفته رو باید پرزنت بذاریم. روش 40 صفحه 43. آیا این روش برای مشتری بازار سردم جواب میده؟ بذارید امتحان کنیم. اگر قبل با مشتری احتمالی خودتون رابطه صمیمانه دارید، یخشکنهای شما طبیعی و بدون تهدید جلوه میکنه. ایجاد رابطه صمیمانه نباید بیشتر از چند دقیقه طول بکشه. فرض کنیم شما در چند دقیقه اول رابطه صمیمانه رو برقرار کردید. میخواید به اون غریبه چی بگید؟ به این مثال فوق‌العاده توجه کنید. نکنید. مهم اینه که رابطه صمیمی رو تو چند دقیقه برقرار کنید. متصدی پذیرش. بعد از ملاقات تجاری شبانه خود در لابی هتل با متصدی پذیرش شیفت شب مشغول صحبت میشید. بعد از برقراری رابطه صمیمی میگید: من جدیداً راهی پیدا کردم که دیگه مجبور نباشی شبا هم کار کنی. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برات توضیح میدم. راستی دستشویی کجاست؟ اگر متصدی پذیرش اهل شوخیه، میتونید اینجوری بگید: ببین، من جدیداً راهی پیدا کردم که میتونی شیفت شبانت رو حذف کنی اما حقوقت رو کامل بگیری. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برات توضیح میدم. حالا فعلا امشب رو تا صبح پشت همین میز سر کن. حالا به خود متصدی پذیرش مربوطه که بخواد همچنان شیفت شب بگیره یا فرصت جدید رو امتحان کنه. اگر زمان مناسب باشه، میدونیم که اون درخواست اطلاعات بیشتر میکنه و میخواد که کار رو به اون معرفی کنیم. آیا دارید به این باور میرسید که یخشکنها فقط و فقط مربوط میشن به کلماتی که استفاده میکنیم؟ آیا دارید به این باور میرسید که ما به کلمات سنجیده نیاز داریم؟ لازمه که بگم من با نگرش تابلو رویاها و جملات تأکیدی و اعتقاد محصول و همانندسازی غیره مخالف نیستم. همه اینا مفیدن. اما حتی اگر بتونید با مهارت شخصی که در انگیزه بخشی دارید مشتری احتمالی رو مشتاق کنید، باز باید یک چیزی بگید. کلماتی که در اینجا انتخاب میکنید تعیین کننده هستن. در جایگاه سوخت شب و در یک شهر دیگه ای هستیم. در یک جایگاه توقف میکنی و سوخت میخوای بزنی. در جایگاه های سوخت منطقه شما باید همونجا کنار پمپ کارت بکشید یا باید نقدن با متصدی سوخت حساب کنید. ببینید، واقعیت اینه که هیچ پمپی وارد بازار بیشبکه‌ای نمیشه. مشتری احتمالی شما از جنس آدمه. بعد از اینکه بنزین یا گاز زدیم سراغ متصدی سوخت میریم: من چه اطلاعاتی درباره این شخص دارم؟ حقوق خوبی داره یا نه؟ کارش رو دوست داره یا از اون متنفره؟ آیا از کار در شیفت شب و محافظت از دارایی یک شخص دیگه خوشش میاد؟ آیا از خطر حمله مجرمان و سرقان کیف میکنه؟ آیا پول بیشتر میخواد؟ پس اون شرایط یک مشتری احتمالی رو داره، درسته. حالا من پیش اون میرم و اینجوری چیزی میگم: ببین، من جدا راهی پیدا کردم که میتونیم ماهی $200 از ندادن مالیات سود کنیم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برات توضیح میدم. بفرما اینم پول بنزین. سخت بود. اگر او علاقه نداشته باشه پولو میگیره و میشموره. اگر علاقمند باشه میگه خب بیشتر توضیح بده. میخواد که کارو به او معرفی کنی. یا میتونم اینجوری چیزی بگم: ببین، من جدیدن راهی پیدا کردم که میتونیم با درآمد اون دیگه مجبور نباشیم اینقدر سخت کار کنیم. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برات توضیح میدم. راستی من یه مکمل سوخت هم برداشتم، اینم حساب کن. بعضی از شما دارید میگید من تو مسیر برگشت توی سی ایست جایگاه وای میستم و تو هر کدومشون 2 لیتر بنزین میزنم، اینجوری 30 تا پرسپکت پیدا میکنم. من مطمئنم وقتی شما فقط 2 لیتر بنزین میزنید متصدی جایگاه شک میکنه، اما شاید این شک و تردید برای ما اهمیتی نداشته باشه و مهم این باشه که با پرسپکت صحبت کنیم. ولی فکرتان رو محدود نکنید. شما میتونید در سی جایگاه سوخت توقف کنید و از متصدی آدرس برگشت به شهرتون رو بپرسید. پیش خدمت ها چطور؟ اگر قصد زدن بنزین یا گاز رو ندارید میتونید برای صرف چای یا قهوه بیستید. سر صحبت رو با پیش خدمت باز کنید، رابطه صمیمانه بسازید و بعد بگید من جدیداً راهی پیدا کردم که میتونی همین حقوق الانت رو بگیری، ولی دیگه مجبور نباشی بعد از ظهر کار کنی. اگه دوست داری بدونی چطور، با کمال میل برات توضیح میدم. حالا میشه یه خورده بیشتر شکر بدی که قهوه‌مو شیرین‌تر کنم؟ به همین سادگی. بسیاری از بازاریاب شبکه‌ای این سوال رو سخت میپرسن، اما من 6 ماهه که توی این کارم این سوال رو سخت میپرسن توی گیومه اما من 6 ماهه که توی این کارم چطوری میتونم بگم که جدیداً یه راهی پیدا کردم؟ سوال خوبیه. سر حل سریع داریم. 1. میتونید بگید من راهی پیدا کردم، اما این عبارت در مقایسه با عبارت من جدیداً راهی پیدا کردم قدرت و تاثیرگذاری کمتری داره. عبارت دوم ذهن مخاطب رو میخکوب و اون رو مجبور میکنه که گوش بده. 2. شرط میبندم جدیداً یک چیز جدیدی در کسب و کارتان را کسب و کارتان پیدا کرده اید. شاید یک محصول جدید، یک راه جدید برای مصرف محصولی که دارید، یک خاصیت جدید در محصولتون، شاید سود مالی جدید. خب الان میتونید به مشتری احتمالیتون بگید که جدیداً راهی پیدا کردید که گزینه 3. از همین عبارت من جدیداً راهی پیدا کردم استفاده کنید. هیچ کس متوجه نمیشه. در واقع کسی به زندگی ما اهمیتی نمیده، چون همه فقط به زندگی خودشون فکر میکنن. حتی اگه دیروز با اونها صحبت کرده باشید اکثرا یادشون نمیاد یا اصلا گوش ندادن که چی گفتید. در این 40 و چند سال تجربه بازاریابی شبکه‌ای هیچ کس اصلا از من نپرسید چرا گفتم من جدیداً راهی پیدا کردم. حس میزنم ما گاهی احساس میکنیم که آدم مهمی در زندگی دیگران هستیم، ولی واقعیت اینه که دیگران فقط و فقط به زندگی خودشون و مشکلات خودشون فکر میکنن و توجهی به ما ندارن. تیتر بعدی، صفحه 49، وقت مهمانی. فرض کنیم من زیرشاخه جدید شما، بی تجربه آموزش ندیدم و اصرار دارم که روش مشتریابی رو یاد بگیرم. به یه مهمونی میرم، وقتی میخوام سراغ یک غریبه برم چه اتفاقی میفته؟ 2 دل میشم، چون ممکنه که کلمات من باعث بشن اون به من جواب رد بده. من به آدمای حاضر در مهمونی نگاه میکنم و به خودم میگم بعید میدونم اینا به درد بخورن. نه، اگه با اونا صحبت کنم شاید قبول نکنن. نمیدونم به اونا دقیقا چی بگم. اون زن و شوهرم هم ظاهرا آدمای کله گنده ای هم. به نتورک اهمیت نمیدن. اون مردی که اونجا وایسادم فکر نکنم سر شلوغه. دوست نداره با من صحبت کنه. اون آقا هم ظاهرش که میگه آدم خسیسیه. مهمونی تمام میشه و من هیچ مشتری پیدا نکردم. اما شما مهارت‌های یخشکن رو بلد هستید و به مهمانی میرید. شما با همون 20 نفری که من فقط به اونها نگاه کردم و صحبت میکنید و تا آخر مهمونی 5 یا 6 قرار پرزن برای فردا میگذارید. فرقش چه بود؟ الان کاملا مشخصه. شما از کلمات سنجیده استفاده کردید و مشتری احتمالی با کمال میل از شما خواستن که کار رو به اونها معرفی کنید. مهمانی به شما خوش گذشت ولی برای من کوفت شد. دقت کنید که پرسپکت ها همانها بودن اما نتیجه کاملا متفاوت. تیتر بعدی، صفحه 50. این کار رو نکنید. فقط مثال است و بس. مشتریابی یافتن آدم مناسب نیست. مشتریابی در کل یعنی بدانیم دقیقا چه حرفی بزنیم و چه کاری بکنیم. نتایج را ما رقم میزنیم. اگر قبول ندارید مورد زیر رو در ذهنتون مجسم کنید. فرض کنید از خونه بیرون میرید و یک غریبه رو در خیابان میبینید. به سمت اون غریبه میرید و به او یک اسکناس 100 دلاری میدید. آیا این غریبه واکنشی نشان میده؟ مسلما شاید شما رو در آغوش بگیره و ببوسه یا فریاد بزنه و فکر کنه که در بخت آزمایی برنده شد، یا ممکنه از شما بپرسید دیگه پول داری بهم بدی. در هر صورت اون غریبه یک واکنشی از خودش نشون میده. حالا تصور کنید از خونه بیرون میرید و با همون غریبه در خیابان میبینید و این دفعه به سمت اون غریبه میرید و یک مشت میزنید تو دماغش. آیا اون غریبه واکنشی نشون میده؟ مسلماً ممکنه که اون غریبه هم با مشت به صورت شما بزنه، یا ممکنه بگی آخ این چه کاریه. مجدداً یه واکنش متفاوت و یک رفتار متفاوت از همون غریبه. حالا سوال اصلی اینه که آیا رفتار اون غریبه همینجوری از خودش سر میزنه، یا اون رفتار ناشی از حرف و کاریه که شما کردید. این مثال نشان میده که مشتریابی یعنی چی. در اکثر مواقع اتفاقاتی که میفته ربطی به مشتری احتمالی نداره. مشتری احتمالی هیچ پیش زمینه ای نداره. اون فقط به نحوه صحبت و رفتار ما واکنش نشون میده. بسته به نوع رابطه‌ای که ما با اون ساختیم و یخ‌شکنی که در صحبت با اون استفاده کردیم، پرسپکت واکنش نشون میده. اگر خوب فکر کنیم این خبر خیلی خوب برای ما. معناش این هستش که مشتریابی در محدوده کنترل ماست و برای موفق شدن نیازی به شانس نداریم. پس بیایید یخ‌شکن‌های مون رو بررسی کنیم و واکنش هایی که باعث میشن رو بسنجیم. شاید بهتر باشه که سوال زیر رو از خودمون بپرسیم. آیا یخ‌شکنی که من انتخاب میکنم باعث میشه که پرسپکت من به مشتری احتمالی خوبی تبدیل بشه و دنبال دلیل برای وارد شدن به مجموعه من بگرده، یا باعث شد که پرسپکت من مشتری احتمالی بدی بشه و دنبال دلیل بگرده که از دست من فرار کنه؟ صفحه 52، فرمول شماره 2. من عاشق این عبارتم اگه اشکالی نداره. انسان ها به وسیله برنامه هایی که در ضمیر ناخودآگاهشون هست اداره میشن. یکی از برنامه ها اینه که میگه اگر یک نفر در یک جایی در یک زمانی بگه اگه اشکالی نداره، سه نقطه، با او موافقت کن. یا درسته، ذهن ما قبل از اینکه بقیه جمله رو بشنوه تصمیم میگیره که موافقت کنه. عجیبه که، اما ساز و کار ذهن ما همینجوریه. تا زمانی که درخواست منطقی باشه پاسخ تقریبا همیشه مثبت. برنامه‌های زیادی از این دو کلمه تأثیر میپذیرن، اما الان کاری با این نداریم. مهم اینه که این دو کلمه ما رو به نتیجه میرسونه. باور ندارید؟ خب امتحان کنید. بچه که دارید؟ بچه ها موجودات کوچکی هستن که هیچ وقت و هیچ پولی ندارن، ولی هر چیزی رو که میخوان، هیچ قدرت و هیچ پولی ندارن، ولی هر چیزی رو که میخوان به دست میارن. اونها میدونن ترتیب خاص کلمات چه نیرویی داره. اونها این رو با آزمون و خطا یاد میگن. اما من فکر میکنم اونها یک شبکه محرمانه با بچه های دیگر دارن و رازهایشان رو به همدیگر میگوین. تا حالا دخترتان این حرف رو به شما زده؟ مامان، بابا، اگه اشکالی نداره من مشقامو جمعه بنویسم. مامان، بابا، اگه اشکالی نداره من امشب خونه خاله بمونم. مامان، بابا، اگه اشکالی نداره سینی هم با ما بیاد خرید. به نظرتون من مجموعه عبارات جادویی خودم رو از کجا آوردم؟ از دخترم یاد گرفتم. او بسیار حرفه‌ای و صد البته با پافشاری تقریبا به هر چیزی که میخواد رسیده. نیروی خیلی زیادی در این سه کلمه اگه اشکالی نداره هست. پس بیاید از این دو کلمه استفاده کنیم تا پرسپکتمون بلا فاصله پاسخ مثبت بده. وقتی پرسپکت با پیشنهاد ما موافقت میکنه، راحت‌تر میتونیم قرار پرزنت رو بگذاریم. این شیوه روش عالی و بدون مقاومت برای شکستن یخ و صحبت درباره کسب و کارمون در گفتگوی روزمره است. فرمول شماره 2 به این صورته: اگه اشکالی نداره، سه نقطه به اضافه نفع و فایده یخشکن پرقدرت، مساوی یخشکن پرقدرت. آماده شنیدن چند مثال هستید؟ ابتدا درباره فرصت شغلی بازاریابی شبکه‌ای صحبت می‌کنیم. مثال یک، اگه اشکالی نداری یه راهی بهت نشون میدم که دیگه مجبور نباشی بیای سر کار. مثال دو، اگه اشکالی نداری یه راهی بهت نشون میدم که از دو جا حقوق بگیری. مثال سه، اگه اشکالی نداری یه کاری میکنیم تعطیلات آخر هفتت به جای دو روز بشه 5 روز. مثال سه، اگه اشکالی نداره یه کاری میکنیم که درآمدت بیشتر بشه. 4، اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون بدم که ساعت زنگدار تو به همسایه‌ات بفروشی. البته دوستان من اضافه کنم که این ترجمه فکر میکنم اشتباهه، اشکالی نداره اگر بهتر جواب میده. مثلا بگیم که به نظر اشکالی داره اگر یه کاری بکنیم که بتونی خودت ظهرها خوب بخوابی. مثال بعدی، اشکالی داره اگر یه کاری بکنیم که رئیست رو اخراج کنی. مثال بعدی، به نظر اشکالی داره اگر یه راهی پیدا کنیم بهت نشون بدم که دیگه مجبور نباشی اضافه کاری بکنی. مثال بعدی، به نظر اشکالی داره اگر یه کاری بکنیم که دیگه مجبور نباشی شیفت شب وایسی. مثال بعدی، اشکالی داره اگر یه راهی بهت نشون بدم که رفت آمد به محل کارت حذف بشه و تو خونه کار کنی. به نظر اشکالی داره اگر یه راهی بهت نشون بدم که خودت ساعت کاریت رو تعیین کنی. یا بعدی، اشکالی داره اگر یک راهی بهت نشون بدم که بتونی پیش بچه هات تو خونه بمونی. اشکالی داره اگر یه کاری کنیم که بتونی شوهرت رو بازنشسته کنی. به نظرت اشکالی داره اگر یه کاری کنیم که بتونی به یک درآمد اضافی خرج خرج مدرسه غیر انتفاعی بچه ها تو بدی. به نظرت اشکالی داره اگر یه راهی بهت نشون بدن که با کمک دیگران به پول کلون نصیبت بشه. به نظرت اشکالی داره اگر یه کاری کنیم که وقتی فارغ التحصیل میشی بازنشسته هم بشی. با این الگو کاری میکنید که مشتری احتمالی بگه باشه بگو ببینم چیه کارت. الان سخت ترین قسمت بازاریابی شبکه‌ای تموم شده، حالا مشتری احتمالی مشتاق صحبت با شما. اما شاید دوباره دارید میگید که یه لحظه وایسا، این یخشکنا که همشون درباره فرصت بازاریابی شبکه‌ای ان، من میخوام درباره محصولات و خدمات شرکتم هم صحبت کنم. باشه، دوباره بیاین با چند نمونه از محصولات و خدمات تمرین کنیم. قاعده اینه که میگیم اگر اشکالی نداره فکر میکنم بهتر باشه و بعد فواید زیر رو به اونها اضافه میکنیم. آماده اید؟ برای محصولات تغذیه، به نظر اشکالی داره اگر یه ماده خوراکی بهت بدن که به اون استقامتت از رقیبات بیشتر باشه؟ به نظرت اشکالی داره اگر یه راه طبیعی بهت یاد بدن که درد آرتروزت خوب بشه؟ به نظرت اشکالی داره اگر یه آب میوه خاص بهت بدم که وقتی میخوری شبها راحت بخوابی؟ به نظرت اشکالی داره اگر اگه اشکالی نداره اینو بده به مامان، به مامان بابات بخورن تا سالم تر بمونه؟ به نظرت اشکالی داره اگر این چند تا قرص رو بهت بدم که بخوری و کل روز شاداب بشی؟ اگه اشکالی نداره این چند تا قرص رو بهت بدم بخوری چون کل روز شاداب باشی. اگه اشکالی نداره اینو میدم امتحان کن، این داروی گیاهیه که اگه مرتب بخوری بدن دیرتر پیر میشه. باز اینجا اگه اشکالی نداره بهتر جواب میده. اگه اشکالی نداره این مواد طبیعی رو بهت میدم بخور، آلرژیت خیلی خیلی بهتر میشه. اگه اشکالی نداره این چند تا چیز رو بهت میدم که بزنی به غذای بچه هات، خیلی خیلی مقوی هست. برای محصولات پوستی، اگه اشکالی نداره یه راه حلی بهت پیشنهاد میکنم که دیگه یک دونه جوش هم تو صورتت نبینی. اگه اشکالی نداره یه راه حلی بهت پیشنهاد میکنم که بتونی فقط تو 7 دقیقه چین و چروک های ریز صورتت رو صاف کنی. اگه اشکالی نداره یه کرم بهت معرفی میکنم که بمالی رو پوستت تا قشنگ اکسیژن جذب کنه. اگه اشکالی نداره یه کرم بهت معرفی میکنم که ضد آفتابه ولی اون حس چرب بودن رو روی صورتت نداره. اگه اشکالی نداره یه ماده آرایشی بهت میدم که وقتی استفاده میکنی از دخترت جوانتر بشی. اگه اشکالی نداره یه ماده خوراکی بهت معرفی میکنم که وقتی خوابی بدنت رو سالم میکنه. برای محصولات رژیمی اگه اشکالی نداره یه ماده رژیمی بهت معرفی میکنم که دیگه کسی هی بهت نگه چاقی. اگه اشکالی نداره یه ماده رژیمی بهت میدم که 24 ساعت روز چربی هاتو بسوزونه. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که هم وزنت کم بشه و هم بتونی غذاهای مورد علاقت رو بخوری. اگه اشکالی نداره این پودرها رو بهت میدم امتحان کن. اگه بین غذا بخوریشون وزنت مرتب کم میشه. اگه اشکالی نداره یه راه حلی بهت نشون میدم که بتونی تا قبل از عروسی 10 کیلو کم کنی. اگه اشکالی نداره یه راه حلی بهت نشون میدم که بتونی تا قبل از شروع دانشگاه 10 کیلو کم کنی. اگه اشکالی نداره یه راه حلی بهت نشون میدم که بتونی شکلات بخوری و هم وزنت کم بشه. برای خدمات رفاهی اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون بدم که قبض برقت کمتر بیاد. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون بدم که قبض برق و گازت نصف بشه. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون بدم که بتونی رقم روی قبضات رو راحت تر بخونی. برای زیورالات اگه اشکال نداره یه راهی بهت پیشنهاد میکنم که بتونی با هزینه کم جواهرات شیک دستت کنی. اگه اشکال نداره یه راهی بهت معرفی میکنم که بتونی جواهرات مورد علاقت رو صاحب بشی. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که بتونی جواهراتت رو با لباست صرف کنی. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون بدم که جواهرات تک باشه. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که مردم با دیدن جواهرات چشماشون چهار تا بشه. برای تورای مسافرتی اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که تعطیلاتت بیشتر بشه. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت معرفی میکنم که بتونی با هواپیمای فرست کلاس به مسافرت بری. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که بتونی به جایی که آرزوشونو داری سفر کنی. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت معرفی میکنم که وقتی میری مسافرت 100% احساس آرامش کنی. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت معرفی میکنم که هر مسافرتی که میری برات خاطره بشه. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که هر وقت خواستی دوستاتو اقوامتو با کشتی کروز ببری مسافرت خانوادگی بتونی. برای محصولات پاک کننده طبیعی اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که بتونی به محیط زیستت کمک کنی. اگه اشکالی نداره یه ماده‌ای بهت میدم که بزنی به پودر ماشین لباسشویی تا تجزیه پذیر بشه و ضرری به محیط زیست نزنه. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که همه مواد پاک کننده داخل خونه طبیعی و بی‌خطر بشه. برای خدمات مالی اگه اشکالی نداره یه راهی بهت معرفی میکنم که قبضات سریع‌تر پرداخت بشه. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت معرفی میکنم که قسطات کمتر بشن. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که حق بیمه در حد وسع مالیت باشه. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که با یه تغییر کوچیک پسنداز خوبی برای آیندهت بکنی. اگه اشکالی نداره یه راهی بهت نشون میدم که مالیات کمتر بدی. حالا اگه اشکالی نداره بعضی از این مثالا رو در صحبت‌ها با پرسپکتیو بعدیتون به کار ببرید. فرمول شماره 3 صفحه 60 بهترین مشتری های احتمالی. این سوال از خودتون بپرسید. آیا اطرافیان من عموماً خوشبین هستن یا عموماً بدبین هستن؟ فرمول شماره 3 صفحه 60 بهترین مشتری های احتمالی. این سوال از خودتون بپرسید. آیا اطرافیان من عموماً خوشبین هستن یا عموماً بدبین؟ اکثر افراد قبولن که اطرافیانشون عموماً بدبین و منفی باف هستن. تعداد خیلی کمی از ما انقدر خوششانس هستیم که در یک حلقه کاملا مثبت و امیدوار زندگی کنیم. بیاید این واقعیت رو بپذیریم که اکثر مردم منفی و بدبین هستند. چرا؟ چون جامعه توی سر اونها زده، کار طاقت فرسا اونها رو افسرده کرده، مدیر و رئیسشون مثل خوناشام رویاخار امید و آرزوهای اونها رو برباد دادن، رفت و آمد از منزل تا محل کار اونها رو پر از استرس کرده و الاخر. خب مشکلات زیادی در زندگی هستن و این خیلی خوبه. هدف کسب و کار اینه که مشکلات مردم رو حل کنه. اگر مردم مشکل نداشتن، هیچ دلیلی نداشت که کسب و کاری شکل بگیره. اگر هیچ کس گرسنه نمیشد، شما قطعاً سراغ تأسیس رستوران نمیرفتید. اگر همه تا آخر عمرشون سالم بودن، شما سراغ فروش ویتامین نمیرفتید. اگر مردم مجبور نبودن که بخوابن، شما که مالک هتل هستید ورشکست میشدید. شما میخواهید که مردم مشکل داشته باشن. تابستون چند سال پیش به من پیشنهاد شد که در اوکراین در نزدیکی دریای سیاه کارگاهی برگزار کنم. چند لیدر در فرودگاه به دنبال من اومدن و بلافاصله شروع کردن به برشمردن مشکلاتی که در کارشون هست. حرف آنها تقریبا این بود که هیچی توی اوکراین پول نداره. اونا پول ندارن که محصول بخرن و ثبت نام کنن. محصولات بهداشت ما گرونن، محصولات پوستی ما خیلی گرونن. هیچ کی از ما این جنس‌های گرون رو نمیخره. وضعیت اقتصادی که وحشتناکه، همه چی گرونه، زندگی کردن اینجا سخت شده و الی آخر. ما از شما میخوایم که این مشکلات رو برای 500 تا نتورکر توی کارگاه فردا حل کنید. روز بعد من برای 500 بازاریاب شبکه‌ای توضیح دادم که اگر مردم مشکلات نداشتن، کسب و کار ما معنا نداشت. من از آنها پرسیدم آیا اوکراینی ها میخوان که عمر طولانی تری داشته باشن؟ آیا اوکراینی ها میخوان که بچه هاشون سالم باشن؟ آیا اوکراینی ها صورتشون چروک میشه؟ آیا زمستونای اوکراین پوست زنهای اینجا رو اذیت میکنه؟ آیا توی اوکراین به یک درآمد میشه راحت زندگی کرد؟ با یه درآمد میشه راحت زندگی کرد؟ آیا مردم در اوکراین پول بیشتر نمیخوان؟ آیا اوکراینی ها دنبال فرصتی هستن که بتونن زندگیشون رو بهتر کنن؟ واکنش جمعیت فوق‌العاده بود. اونها خوشحال شدن که در کشوری زندگی میکنن که بیشتر این مشکلات رو داره. نتورکرها تازه میگفتن کاش مشکلات بیشتری در زندگیشون وجود داشت. یادتون باشه که اگر کسی مشکل داره یعنی مشتری احتمالیه. از آدم‌های خوشبین فاصله بگیرید. اونها مشتری احتمالی نیستن. شوخی میکنن. اما به حرفای زیر شاخه های خود گوش کنید. من هیچ پرسپکتی ندارم. هر کسی رو میشناسن بدبین و منفی بافه. خب اگر آنها این حرف رو میزنن، شما میفهمید که آموزشتان خوب نبوده. زیر شاخه های شما هنوز متوجه نیستن که مشکلات دوستان ما هستن. ما عاشق آدم های بدبین و منفی باف هستیم. آدم های بدبین بهترین پرسپکت ها هستن. شما باید دنبال همین آدم های بدبین و منفی باف باشید. چیزی که ما از همه بیشتر دوست داریم اینه که آدم های بدبین 1. مشکل دارن، 2. میدونن که مشکل دارن. بعضی ها مشکل دارن ولی خودشون نمیدونن. حداقل آدم های منفی باف و بدبین میدونن که مشکل دارن، چون همیشه گله میکنن که مشکل دارن. 3. این انتخاب رو دارن که از راه حل ما برای رفع مشکلشون استفاده کنن یا همچنان از داشتن مشکل ناله کنن، چون اینها از بدبخت بودن خود خوشحال هستن. حالا ببینیم چطوری میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. این یخشکن مستلزم اینه که یک جمع بزرگی از افراد منفی باف رو پیدا کنیم. در تگزاس ما به این افراد میگیم خانواده و دوستان. بعد شما به آه و ناله ها و گله های تک تک اونها گوش میدید. وقتی سرانجام اونها سکوت میکنن، شما دقیقا این حرف رو میزنید. میخوای مشکلتو حل کنی؟ بیاید مرور کنیم. مشتری احتمالی 1. مشکل دارد. 2. میداند که مشکل دارد. 3. شما یک انتخاب پیش روی او گذاشتید که مشکلش را حل کند یا نکند. کار شما تمام است. پرسش بالا 2 جواب ممکن دارد. بله یا نه. اگر بگه آره میخوام مشکلم رو حل کنم، عالی میشه، کار شما تمومه. با هماهنگی با بالا شاخه های خود قرار پرزن میذارید و بعد کار ثبت نام رو انجام میدید. مشتری احتمالی تصمیم گرفته که مشکلش رو حل کنه. من این روش رو خیلی دوست دارم. در یک جمع 100 نفره من میتونم خیلی سریع 20 یا 30 نفر پیدا کنم که میخوان مشکلشون رو حل کنن. فقط یک سوال ساده، میخوای مشکلتو حل کنی؟ بقیه کار که راحت. حالا ممکنه که پاسخ منفی باشه، نه من نمیخوام مشکلمو حل کنم. من هم خیلی راحت میگم خب دیگه چه مشکلی داری؟ مشتری احتمالی دوباره شروع میکنه و یه مش چیزای منفی میگه، اما من در اولین فرصت جیم میشم. دقت کنید، اگر مشتری احتمالی بگه نه و من بحث رو دوباره به مشکلات بکشونم، پس هیچ حرفی از محصول و کار بازاریابی شبکه‌ای نزدم. فقط ما با هم گفتگوی معمولی داشتیم. امکان نگفتن صفره. شاید تعجب کنید که چرا مشتری احتمالی میگه نه من نمیخوام مشکلم رو حل کنم. من این نظریه رو دارم. علت اینه که مشتری احتمالی پاسخ نه رو انتخاب میکنه. اینه که اون منظورش نه است. برای همین که او کلمه نه رو انتخاب میکنه. نه معنایش این نیست که لطفاً تا 52 هفته دیگه پدر منو در بیار. نه معناش این نیست که لطفاً از تکنیک‌های برنامه‌ریزی زبانشناسی عصبی برای قانع کردن من استفاده کن. نه یعنی نه. کاری به من نداشته باش. با این روش شما بدون دوست و فامیل نمیشید و آنها شما را از شرکت در مراسم‌های عروسی و عزا منع نمی‌کنند. شما فقط می‌خواهید با کسانی کار کنید که می‌خوان مشکلاتشون رو حل کنن. مسئله اینجاست که مردم به شما میگن نه. اونها میترسن که شما با آنها بحث کنید یا نمیخوان به شما بر بخوره. اونها میخوان مؤدب باشن، دوست ندارن شما رو شرمنده کنن. پس اگر اونها میخوان به شما بگن نه اما دوست دارن که آبروی شما حفظ بشه، اونها با یک بهانه سری میگن که کاری به راه حل شما ندارن. اونها با کدهای رمزی به شما جواب منفی میدن. بازاریاب شبکه‌ای تازه وارد این رو متوجه نمیشن. اونها فکر میکنن باید با بهانه یا ابجکشن خیالی بحث و جدل کنن. اما به محض اینکه بازاریاب شبکه‌ای تازه وارد میفهمه که مشتری احتمالی واقعا جوابش نه هست، او رو به حال خودش میگذاره و به زندگی خودش مشغول میشه. اجازه بدید درباره کدهای رمزی مثالی بزنم. من شما رو برای صرفه شام به منزلم دعوت میکنم. شما به خانه من میاید و میبینید که در و دیوار خانه من به صورت من صورتی روشنه. حتی پنجره‌ها هم صورتی روشنه. من به شما میگم نظر درباره خونم چیه؟ شما پیش خودتون میگید خب این که هنوز به من شام نداده، باید مؤدب باشم. پس اینجور میگید خیلی خوشگله، رنگ جالبیه، 20-20. کد رمزی این جمله این است که این چیه؟ مزخرفه. حالم از خونه صورتی تو به هم میخوره. اگه نمیتونید تشخیص بدید که مشتری احتمالی چه موقع با کد رمزی صحبت میکنه و جوابش نه هست، وقت زیادی هدر خواهید داد. شما آدم های زیادی رو کلافه خواهید کرد. دیگر وقت نمی کنید که مشتری های احتمالی خوب و مناسبی رو که می خواهند مشکلاتشان را حل کنند پیدا کنید. اگر کد رمزی در زندگی واقعی به چه صورت خودش را نشان این کد رمزی در زندگی واقعی به چه صورت خودش را نشان می دهد؟ مثال شماره یک. شما شب به خانه می روید، عمه‌تان منتظر شماست. او می گوید قوزک پام درد میکنه، زانوهام درد میکنه، پهلوهام درد میکنه، پشتم درد میکنه، شونه هام درد میکنه، گردنم درد میکنه، سردردهای میگرنی میگیرم، رفلکس اسیدی دارم، اینم یه مرض دیگه است. 5 تا از مرضی من اسم دارن، 4 تاشون بی اسمن. تازه 3 تا بیماری دارم که هنوز کشف نشدن. به محض اینکه عمه صحبتش رو قطع میکنه که نفسی چاق کنه، شما میگید عمه جون میخوای مشکلت رو حل کنی؟ اون میگه آره عالی میشه، کار شما تمومه. پول را از او بگیرید، بسته محصولات رو به او بدید. یک دعوای دیگر هم ممکنه بده نه، اما عمتان هیچ وقت این نه را مستقیم به شما نمیگه. او با کتای رمزی به شما میگه نه. بگذارید ببینیم میتوانید کتای رمزی در پاسخ عمتان را تشخیص دهید. شما به عمتان میگید عمه جان میخوای مشکلت را حل کنی؟ او میگه اوه من تحت مراقبت پزشک هستم، یعنی نه. یا اگر بگه ببین وقتی من خودم رو به مریضی میزنم بچه ها بیشتر میان دیدنم، یعنی نه. یا اگر بگه خب اگه من حالم بهتر بشه دیگه حرفی برای گفتن ندارم، دارم یا یعنی نه. یا اگر بگه ببین مادر جون مادرم جوون مرگ شد، ببین مادرم جوون مرگ شد، مادر بزرگم جوون مرگ شد، منم میخوام مثل اونا جوون مرگ بشم، یعنی نه. یا اگر بگه ببین هیچی درد منو خوب نمی کنه، آخه من خیلی خاص هستم، یعنی نه. یا اگر بگه ببین من نمیتونم قرص و دوا بخورم، یعنی نه. حالا که عمتان با کتای رمزی میگه نه، شما خیلی راحت بگوید خب دیگه چه مشکلی داری؟ عمه جان شروع میکنه به گله کردن از چاله های خیابون و کوتاهی مسئولان و شهرداری و غیره. عمه رو حواله کنید با باجناق بیفایده ایتان و خودتان یواش یواش کنار بکشید و از دست آهناله های عمه فرار کنید. هر وقت که مشتری احتمالی میگید نه، شما پشت سرش بگویید خب دیگه چه مشکلی داریم. اینجوری کسی به شما جواب رد نمیده و شما ظرف کمتر از یک دقیقه به این نتیجه میرسید که این شخص مشتری احتمالی نیست. او فقط از نالیدن خوشش میاد و راحت نیست. بگذارید چند مثال برای شما بزنم. امشب به خانه میروید، عمه تان منتظر شماست. عمه میگوید پوستم خیلی خوش شده، صورتم پوست شده، پوستم همه جا ریخته، وقتی سعیم میپره روی بغلم انگار که پریده وسط بحث، آخه همه جا پر شده از پوستای خشک من، این دونه کوفتی هم درست وسط پیشونی من سبز شده، پوست گردنم که اگزما شده، اینقدر پوستم چین افتاده که میشه لای چین و چروکای پوستم قایم شد. وقتی عمه صحبتش رو قطع میکنه، شما میخوای مشکلت رو حل کنی؟ اگه بگه آره عالی میشه، کار شما تمامه، چند تا از محصولات آرایشی خودتون رو به او بفروشید. یک جواب دیگر هم ممکنه بده نه، اما یادتون باشه که عمه‌تون هیچ وقت این نه رو مستقیم به شما نمیگوید. او با کتای رمزی به شما میگوید نه. بگذارید ببینیم میتونید کتای رمزی در پاسخ عمه‌تون رو تشخیص دهید. عمه‌تون در جواب میگه حالا وقتی روسری سرم میکنم این دونه وسط پیشونیم بد هم نمیشه، من به همه چی آلرژی دارم، جاریم یک کرم پوستی میفروشه که فقط اون به درد من میخوره، وقتی هم که سگم میپره روی بغلم یاد زمستونای دوران بچگی میفتم. شما چه خواهید گفت؟ خب دیگه چه مشکلی داری؟ عمه هم به گلایه هاش ادامه میده، از مشکلاتش میگه. شما هم دنبال فرصتی هستید که هر چه سریعتر جیم بشید. مثال دیگر میخواهید. شما میرید سر کار، کنار دستگاه قهوه ایستاده اید که جو به شما میگه امروز صبح ماشینم خراب شد، پول تعمیرشو ندارم، چند روز دیگه قبض مستر کارت، ویزا کارت و امریکن اکسپرس برام میاد، هنوز نتونستم پول بیمه ماشینو بدم و قسط ماشینم نزدیکه، 2 تا قسط خونم عقبن، مدیر حقوقم بیشتر نمیکنه، پارسال پول نداشتم برم مسافرت. به محضی که جو ساکت میشه شما چی میگی؟ میخوای مشکلتو حل کنی؟ اگه جو بگه آره عالی میشه، با جو قرار پرزن بذارید و بعد CD و DVD به او بدید و بگید که به وبسایت شرکتتون سر بزنید، بعد سر میز نهار اونو پیگیری کنید و سرانجام ثبت نامش کنید. جو چه جواب دیگه میده؟ میتونه بده؟ نه. بیاید ببینید میتونید کدهای رمزی رو تشخیص بدید. خب من فقط 44 سال تا بازنشستگی فاصله دارم، نمیخوام به همینم گند بزنم. حالا کارتو هم مثل همون شرکت های هرمیه. ببین بابام زیر بار قرض مرد، بابا بزرگم زیر بار قرض مرد، منم میخوام مثل اونا زیر بار قرض بمیرم. من کلا بدشانس و بدبختم، پولی که ندارم، کسی رو هم که نمیشناسم، من فقط 3 نفر رو میشناسم که 2 تاشون ازم متنفرن. وقتم ندارم بعد از کار 7-8 ساعتی تلویزیون میبینم و دیگه وقتی نمیمونه که کار دیگه ای بکنم. جو دارد به ما میگوید نه. پس ما باید چه بگوییم؟ خب دیگه چه مشکلی داریم؟ تنها کاری که باید بکنید این است که کسانی رو پیدا کنید که آه و ناله و گلایه میکنن، بعد خیلی سریع ببینید آنها میخواهند مشکلشون رو حل کنن یا نه. سپس با آنها دست که خواهان حل مشکلشون هستن قرار پرزنت بگذارید. شرط میبندن بی صبرانه منتظر پیدا کردن چند آدم منفی باف و بدبین هستید. اونها بهترین مشتری احتمالیتون هستن. باید یک نکته رو به شما گوشزد کنم. اگر مدام از اطرافیان خود بپرسید اگر میخواهید مشکلت رو حل کنی، طول نمیکشه که بستگان اطرافیان متوجه ترفند شما میشن. اونها دیگه پیش شما گلایه نمی کنن چون میدونن که شما قراره که چی بگید. ها. بعد هم نیست. بعد مشتریابی رو اینجور در نظر بگیرید. ما نمیخواییم باعث رنجش مردم بشیم. ما فقط میخواییم به اونها می که مشکل دارن کمک کنیم و میخواییم مشکلشون رو حل کنیم. شما میتونید از این یخ شکن برای معرفی تقریبا همه نوع محصولی استفاده کنید. بذارید یه مثال دیگه برای شما بزنم. من اضافه وزن دارم مگر اینکه طرف کور باشه و متوجه چاقی من نشه. من به شما میگم میدونی من خیلی تلاش کردم که وزنمو کم کنم، اما وزن کم کردن خیلی خیلی سخته. استخونبندی من درشته، مشکل سوخت و ساز هم دارم، آب هم بخورم چاق میشم. به خدا خیلی نمیخورم، ولی نمیدونم چرا وزنم ثابت مونده. برنامه غذایی گرفتم، آیروبیک رفتم، سیدی تمرین خریدم، اما هیچ کدوم فایده ای نداشت. وقتی من حرفم رو قطع میکنم شما میگین میخوای مشکلت رو حل کنی؟ میگم آره. الان فروختن چند محصول رژیمی به من خیلی راحته، مگه نه؟ وقتی ما بدانیم چه چیزی باید بگوییم بازاریابی شبکه‌ای راحت تر میشود. اما اگر من بخواهم به صورت کدهای رمزی جواب منفی بدهم چه میگویم؟ میگم چاقی من خوب بشو نیست، یه بار سعی کردم ورزش کنم حسابیم عرق کردم. یعنی من میپرسم میخوای مشکلت رو حل کنی، شما در جواب میگی چاقی من خوب بشو نیست، یه بار سعی کردم ورزش کنم حسابیم عرق کردم، اما به بوی عرق حساسیت پیدا کردم. من شبا گشنم میشه، من باید غذا بخورم که جون داشته باشم. این شکم به خاطر چربی نیست، اومده جلو به خاطر مشکل معده منه. خانواده من همشون چاقن. فقط این چند کلمه جادویی رو فراموش نکنید. میخوای مشکلتو حل کنی؟ حالا اگر این جمله به دلتون نمیشینه و جمله ملایمتر و غیر مستقیمتری میخوایید بگوین، میتونید بگید تا حالا فکر کردی چطوری این مشکل رو حل کنی؟ بله، سوالی که میپرسید مهمه، اما مهارت مهمتر اینه که به جواب طرف مقابل گوش بدید تا مطمئن بشید که کدهای رمزی میگه یا نه. من عاشق آدم های منفی بافم. فرمول شماره 4 صفحه 73 به وجود آوردن مشتری احتمالی. شاید رفته باشید توی فکر رو میگید من نمیتونم از یخ شکن شماره 3 استفاده کنم. همه آدمایی که میشناسم خوشبینن، من اصلا آدم بدبین نمیبینم. وقتی کنار دستگاه قهوه در محل کار میستیم همکارم میگه وای خدای فیش حقوقی منو نگاه کن، دوباره من زیادی حقوق دادن. تو مسیری که میام سر کار اصلا ترافیک نیست، بچه هم هیچ مشکلی ندارن، تیم ما هم که توی لیگ اوله، هر مغازه میرم همشون به من تخفیف میدن، اصلا آخر ماه پول زیاد میارم. یا میگه جایی که من زندگی میکنم همه چیز عالیه، هیچکی نه مشکلی داره نه حتی یک فکر منفی. خب اگر همه مشتری احتمالی شما خوشبین و مثبت اندیشن، قطعا نمیتونید از یخ شکن شماره 3 استفاده کنید. در مورد افراد خوشبین باید یخشکنهای شماره 4 رو یاد بگیرید. چطور باید امواج منفی القا کرد؟ شما با یک سوال ساده میتونید بلافاصله موج منفی رو القا کنید. فقط بگید دو تا مشکل بزرگی که چند نقطه تو داره چیه؟ تو داره چیه؟ اگه کسی مشکلی نداشته باشه شما نمیتونید به اون کمک کنید. پس بیاید ببینیم که این یخشکن چطور عمل میکنه. شما از سر کار میرسید منزل و عموتون اونجاست. اون سر یخچاله. رو به شما میکنه و با خوشحالی میگه ها 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 تیم فوتبال ما هم که امروز برد. پیتزایی سرکوچه حراج کرده. ماشینم مثل ساعت کار میکنه. اینقدر سوخته ارزونه و ماشین من کم سوخته که هر روز صبح مجبورم الکی گاز بدم تا باک ماشین یک خورده خالی بشه. حالم خیلی خوبه. در حین صحبت با عموتون وقتی فرصت فراهم شد ازش میپرسید عمو جان دو تا مشکل بزرگی که کار تو داره چیه؟ عمو میگه کار؟ من کار نمیکنم، حمالی میکنم. رئیس شرکت هم چشم دیدن منو نداره. هفته پیش مجبور شدم سه روز اضافه کاری وایستم و نتونستم تو کنسرت ویولن دخترم شرکت کنم. آخه داشتم اون گزارشای احمقانه رو می‌نوشتم که هیچکی اونا رو نمی‌خونه. همکار بغل دستیم هم از بیکاری همش خمیازه می‌کشه، حالم به هم می‌خوره. وقتی عموتون حرفاش قطع شد شما چه خواهید کرد؟ می‌خوای مشکلتو حل کنی؟ و اگر عموتون بگه آره عالی میشه. بقیه مرحله یخشکن شماره 3 رو که میدونید. یا در مسیر برگشت به منزل یک جایی میستید که قهوه بنوشید. پیش خدمت میگه وای سریال فلان رو دیدید؟ درست همونجوری که میخواستم تمام شد. معرکه بود. دیروز رفتم گواهینامه رو تمدید کنم یک ریال ازم پول نگرفت. فردا و پس فردا فروشگاه فلان 50% تخفیف رو میده. کاش الان فردا بود، چقدر روزا خوش میگذره. شما به پیش خدمت میگید ببینم دو تا مشکل بزرگی که شیفتای شبت رو داره چیه؟ اون جواب میده خب یکی اینه که نتونستم فیلم فلان رو ببینم، فردا صبح تکرارش رو دیدم، اما دوستان همشون فیلم رو دیده بودن. شبایی که شیفت دارم نمیتونم بچه همو از مدرسه میان ببینم. میدونی آخر شبها اینجا پاتوق آدم های ناجور و بی‌طبیعت میشه. خوشم نمیاد انامه. انها هم که نمیدن. شما میگید میخوای مشکلتو حل کنی؟ اگه بگه آره عالی میشه. بقیه مرحله یخشکن شماره 3 رو که میدونی. یا شما از سر کار میرسید منزل و عمه‌تون منتظره. عمه میگه امروز رفتم جشن تولد، خیلی خوش گذشت. چه لباسای خوشگلی پوشیده بودن. بادکنک‌ها خیلی خوش رنگ بود. شما میگید خب عمه جون دو تا مشکل بزرگی که پوست تو داره چیه؟ اون جواب میده من اگزمای خیلی بدی دارم. وقتی پوستمو میخارونم خون میاد و لباسمو لکه لکه میکنه. لباسم گلمنگولی میشه. دیگه این لباسای گلمنگولی که مثل قدیمی ها مد نیست عمه. وقتی پوستمو میخارونم پوست میشه و همه جا میریزه. سگم با خاطر این پوسته ها الرژی گرفته. وای امان از دست این چین و چروک ها. پوستم همه داره چروک میشه. دیگه نمیشه پوسته صورتم با دست بالا زد. شما میگید عمه جون میخوای مشکلتو حل کنی؟ اگه بگه آره که عالیه. بقیه مرحله رو طبق مرحله 3 میجوره. در این صدق فقط کاری کنید مردم به مشکلاتشون فکر کنن و بعد با پرسیدن یخشکن شماره 3 بگذارید بگن که میخوان که مشکلشون رو حل کنن یا نه. یادتون باشه که کار ما حل شدن مشکله. لازمه که اینجا تذکری بدم به نتورکرهایی که محصولات آرایش بهداشتی توضیح میکنن. وقتی سوال دو تا مشکل بزرگی که فلان نتو داره چیه رو میپرسید کاملا حواستون رو جمع کنید. این سوال باید نتورکر حرفه‌ای بپرسن. چرا؟ بله این سوال خیلی موثر و مفیدیه، اما اگر دقت نکنید وقت زیادی از شما میگیره. فرض کن در یک مهمانی هستید و یکی که میپرسید ماری دو تا مشکل بزرگی کرمای آرایشی تو دارن چیه؟ دقت کن، ماری ممکنه بگه دو دقیقه بشین، اول اینکه دو ساعت بعد اون هنوز مشغول توضیح درباره تک تک داروها و شیوه های درمانی که امتحان کرده، که اگر میخواید زمان ارزشمند خود رو بی جهت هدر ندید چه باید بگویید؟ ماری، میخوای مشکلتو حل کنی؟ یا ماری تا حالا به این فکر کردی که مشکلتو یک بار برای همیشه حل کنی؟ بچه، مثبت این قضیه است که شما یک دوست مادام العمر پیدا میکنید. ای بسا شما این اولین کسی هستید که از او خواسته تمام رنجهایش رو توضیح داد. حتی نزدیکترین اعضای فامیل او به حرفای او گوش نمیدهند، اما شما گوش دادید. شما در واقع یک رابطه فوق‌العاده قوی ایجاد کردید. برای همین است که این سوال کوچک میتواند قدرت فروش نامحدودی را به شما بدهد. به چند مثال درباره این سوال توجه کنید. مثلا مشکل بزرگ شیفته شب توی این رستوران نافست‌فود چیه؟ دو تا مشکل بزرگ که تو با این رفت آمد هر روز به محل کار چیه؟ دو تا مشکل بزرگ تو با کار توی هتل چیه؟ دو تا مشکل بزرگ تو با شیفته شب چیه؟ دو تا مشکل بزرگ تو توی تمیز کردن چیه؟ دو تا مشکل بزرگ تو برای رژیم گرفتن چیه؟ دو تا مشکل بزرگ تو برای هرچی. خب حالا مطلب رو گرفتیم. پس نگران این نباشید که مشتری احتمالی شما آدم مثبت و خوشبینی هست. اینجور آدم ها پیدا میشن. کافیه با یخ شکن شماره 4 بلافاصله موج منفی به او القا کنید و بعد مشکل او رو حل کنید. فرمول شماره 5. اکثر کشورها قوانین غیر رسمی درباره آداب صحبت با یک شخص جدید رو دارن. فرد باید این سه سوال رو به ترتیبی که مناسب باشه بپرسه. سوال 1: اسم شما چیه؟ سوال 2: کجا زندگی میکنید؟ سوال 3: شغلتون چیه؟ برای شما آشناست؟ نه، این قانون واقعی نیست. حالا شما در یک مهمونی هستید. یک نفر از شما میپرسه شغلتون چیه؟ به نظر شما پاسخی که میدهید این نیرو رو داره که اون فرد رو به مشتری احتمالی خوبی تبدیل کنه، یا دنبال دلیل برای وارد شدن به کار بگرده، یا او رو به مشتری احتمالی بدی تبدیل کنه که دنبال دلیل برای وارد نشدن به کار بگرده. مسلماً پس ما باید با دقت پاسخ خود رو انتخاب کنیم و از کلمات مناسب و درست استفاده کنیم تا این مشتری احتمالی از ما بخواد که کار رو به او معرفی کنیم. به نظرتون وقتی من کار رو شروع کردم چند تا مهارت بلد بودم؟ هیچ. یک مشت درسخوان درونگرا، چند تا دانشجوی مهندسی، چند تا حسابدارهای ساکت و بی صدا، چند تا متخصص، یک مشت آدمهای خجالتی و غیره، اینها دوستای من بودن. ما حتی نمیدونستیم که مهارت اجتماعی و ارتباطی اصلا وجود داره. وقتی از من میپرسیدن شغلت چیه، من دست پاچه میشدم. هیچ کس به من یاد نداده بود که از کلمات خاصی استفاده کنم. جوابهای من عموما نوعی اسهال کلامی بودن که حتی آدم معمولی رو به پرسپکت بد تبدیل میکرد. چند تا مثال از جوابهای فاجعه بار من رو میخواید بخونید؟ مثلا من دنبال آدمایی توی این دنیا هستم که استعداد کارفرینی دارن و میخوام به آزادی زمانی و آزادی مالی برسن تا از طریق اون با تلاش فراوان به درآمد چند برابر برسن و در نتیجه بتونن با اهرم کردن دارایی زمانشون چند برابر سود کنن. مزخرف. یا مثال بعدی، من توی شرکت فوق‌العاده در شهر فوق‌العاده به مدیریت آقای فوق‌العاده کار میکنم. ایشون میتونن روی آب راه برن، البته وقتی آب یخ زده باشه. محصولات ما همگی فوق‌العاده با گواهی ثبت اختراع هستن. مواد اولیه این محصولات از عمق 500 متری کیلومتری اقیانوس آرام با دست استخراج شده. خودتون میدونید این یکی چقدر افتخاره. مثلا من مدیر اجرایی و توزیع کننده ارشد شرکت اسرارآمیز هستم. اینا جواب‌ها چیزی نیست که مردم دوست داشته باشن در مهمونی ها بشنون. اونا فقط یه توضیح ساده از کاری که میکنیم میخوان. اونها از ما میخوان اینجوری جواب بدیم. نجار، پیتزا فروش، معاون بانک، کشاورز، مجری سیرک. بعد اونا میگن آها بله. اونها حقیقتا گوش نمی کنن ما داریم چی میگیم. فقط میخوان ادب رو رعایت کرده باشن. بعد از دبار آوردن فجایع پی در پی با خودم فکر کردم چطوری توضیح بدم. بازاریابی شبکه‌ای با شغلای دیگه فرق کنه مگه نه؟ پرسپکت نمیخواد همه کار رو براش پرزنت کنم. به اون فکر کنید وقتی مشتری احتمالی میگه شغلتون چیه؟ لازم نیست بگید صبر کن بذار برم بیرون از تو ماشین کاتالوگ، بروشور، دیویدی، وایت بورد و بقیه خرس و پرسامو بیارم. به نظرت مشتری احتمالی تعجب نمی کنه؟ مشتری احتمالی یا پرسپکت فقط میخواد بدونه که شما کلن چی کار میکنی. ولی حالا شما چطور یک چیز کم پیچیده تر مثل بازاری و شبکه ای رو توضیح میدید؟ آیا میگید خب توی کسب و کار من محصولات شرکت ما رو به قیمت عمده میخری، بعد اونها رو به قیمت خرده فروشی اختلاف قیمت اینجا همون سود خرده فروشی میشه که میشه گفت سود ناخالص نه سود خالص، چون تو هم میتونی شبکه تشکیل بدی و مجموعه بسازی و از فروش از این مجموعات هم به تو پورسان برسه. مجموعات هم کم کم بزرگ میشه و درآمدت به جایی میرسه که خیلی کم کار میکنی خیلی زیاد پول در میاری. از کجا شروع میکنید؟ کجا تمام میکنید؟ بهتر است بریم سر اصل مطلب و راه درست معرفی کار رو توضیح بدیم، چون با اینجور صحبت کردن قرار نیست کسی به کار ما علاقمند بشه. دو مثال دیگه از حرفهای فاجعه آمیز. وقتی کارم رو شروع کردم همه فرمول های یخشکنی یه من فاجعه آمیز بود. دو فرمول زیر رو اصلا و ابدا استفاده نکنید. اول، مردم از من میپرسن که شغلت چیه؟ نمیدونستم چی باید بگویم، برای همین هیچ چیز نمیگفتم. باور کنید که هیچ فایده ای هم نداشت. مردم جوری به من نگاه میکردن که انگار آدم ابلهی هستم و نمیدونم شغلم چیه. دوم، میدونستم که باید حرفی بزنم، برای همین وقتی افراد بیشتری از من پرسیدن شغلت چیه، من هم برای اینکه دست پاچه نشم موضوع رو عوض میکردم. گفتم خب شغل من نکن اون چیه؟ اینجوری موضوع عوض میشد و موقتا خطر دست پاچگی و خجالت زدگی دور میشد، اما این هم هیچ فایده ای نداشت. یک روز من سرانجام متوجه شدم که مردم با کنشی هستن. یادتان میآید وقتی به آن غریبه $100 دادی چه واکنشی نشان داد و وقتی به صورت آن غریبه مشتدید واکنشی بود؟ اصل اینه که مردم نسبت به شما واکنش نشان میدن و شما میتوانید این شما را کنترل کنید. شما یعنی خودتون. خیلی ساده گفتار و کردار خود رو عوض کنید. میبینید که مردم یک جور دیگه واکنش نشون میدن. راه حل بهتر. مردم از شما میپرسن شغلتون چیه؟ یادتون باشه کلماتی که برای پاسخ انتخاب میکنید موجب یکی از دو حالت زیر میشه. یک، اونها به مشتری احتمالی خوبی تبدیل میکنه که دنبال اونها رو به مشتری احتمالی خوبی تبدیل میکنه که دنبال دلیل برای وارد شدن به کار میگردن. کاری کنید که از شما اطلاعات بیشتر بخوان و اصرار کنن که کار رو به اونها معرفی کنید یا الاخر. دو، آنها رو به مشتری احتمالی بدی تبدیل میکنه که خیلی سریع موضوع رو عوض میکنن و میگن خب دیگه چه خبر، و بعد بلافاصله با یک عذرخواهی از شما فاصله میگیرن و سراغ یک نفر دیگه برای همصحبتی میرن. فکر کنید مردم قطعا واکنش نشان میدن. شما دوست دارید آنها چه واکنشی به حرف شما نشان بدهن. شرط می‌بندم این واکنش رو می‌خواهید که بعد از اینکه به مشتری احتمالی گفتید کارتون چیه، واکنش آنها به این باشه که بگن جداً چه جور کاری هست. شما این مشتری‌های احتمالی رو به مشتری احتمالی خوبی تبدیل کردید که دنبال دلیل برای وارد شدن به کار می‌گردن. اونها از شما اطلاعات بیشتر می‌خوان و اصرار می‌کنن که کار رو به اونها معرفی کنید. حالا که میدونید دقیقاً چه واکنشی از مشتری احتمالی خود انتظار دارید، راحت‌تر میتوانید کلماتی را انتخاب کنید که باعث این واکنش در پراسپکت میشوند. حرفی که من دوست دارم از مشتری‌های احتمالی بشنوم این است که جداً چه جور کاریه؟ اگر کلمات سنجیده شما به سوال شغلتان چیه باعث این واکنش بشود که جداً چه جور کاریه، کارتون از اینجا به بعد راحت‌تر نمیشه. مشتری احتمالی شما از حرف شما به هیجان اومده و میخواد که کار به اون معرفی کنید. فرمول شماره 5. اگر شما از من بپرسید که شغل چیه، من از فرمول شماره 5 استفاده میکنم. به این صورت من به مردم نشون میدم که چطوری 3 به علاوه حل مشکل. حالا کار راحت‌تر شد. شما خودتون دیگه مشکل متناسب با هر پرسپکت رو تشخیص میدید. آماده اید؟ مثال 1. من به مردم نشون میدم که چطوری رئیسشون و مدیرشون رو اخراج کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری درآمد دوم داشته باشن. من به مردم نشون میدم که چطوری از شر ترافیک منزل تا محل کار خلاص بشن و تو خونه کار کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری خونشون و خودشون. من به مردم نشون میدم که چطوری خودشون زمان کارشون رو انتخاب کنن. میبینید چطور داریم مشکل پرسپکت رو حل میکنیم؟ مشتری احتمالی میخواد از دست رئیس و مدیرش خلاص بشه، درآمد اضافی داشته باشه که کمک خرجش بشه، دیگه وقتش در ترافیک، خیابون و شلوغی مترو هدر نره و خودش ساعت کاریش رو خودش انتخاب کنه و الاخر. وقتی بتوانید مشکل مشتری احتمالی رو حل کنید، او عاشق شما میشه و با پاسخ زیر به شما واکنش نشان میده. جدا چجور کاریه؟ خیلی راحته نه؟ فقط راه حل بدهید. بعد از جمله من به مردم نشون میدم که چطوری 3 مشکل یا راه حلی که این مشکل رو حل میکنه قرار میدید. مثال بیشتر میخواید؟ در مورد فرصت بازاریابی شبکه‌ای. مثال: من به مردم نشون میدم که چطوری 10 زودتر با حقوق کامل بازنشسته بشن. من به مردم نشون میدم که چطوری فقط 3 در ماه کار کنن ولی برای 4 حقوق بگیرن. من به مردم نشون میدم که چطوری کار برای خودشون باشه و مالیات هم ندن. من به مردم نشون میدم که چطوری یک کار نیمه وقت برای خودشون دست و پا کنن و بعد مدتی درآمدشون از این کار با درآمد کار اصلیشون برابر و بعد بیشتر بشه. من به مردم نشون میدم که چطوری کاری رو که دوست ندارم ول کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری 6 برن تعطیلات، اونم 3 در سال. خب حداقل این جمله شاخک‌های مشتری احتمالی رو حساس میکنه. من به مردم نشون میدم که چطوری هرچی میخوان بخوابن، وقتی دیگه از خوابیدن خسته شدن بیدارشن. من به مردم نشون میدم که چطوری بیشتر از رئیس شرکتشون پول در بیارن. من به معلمان نشون میدم که چطوری بدون استرس درس دادن پول در بیارن. من به مادر بزرگان نشون میدم که چطوری هم زندگیشون جذاب بشه هم بابت این کار پول بگیرن. من به پلیسا نشون میدم که چطوری یک کار خیلی بهتر گیر بیارن و دیگه همسراشون هر روز این همه نگران اونا نباشن. من به دانش آموزای دیپلمه نشون میدم که چطوری به جای رفتن به دانشگاه رو بخرن. درسته این جمله کمی اغراق داره، اما باعث میشه که این فرمول رو راحت تر حفظ کنیم. برای محصولات تغذیه‌ای، من به مردم نشون میدم که چطوری قبل از زنگ ساعت بیدار بشن، اونم با انرژی کامل. من به مردم نشون میدم که چطوری هر شب مثل بچه بخوابن. من به مردم نشون میدم که چطوری به یه نوشیدنی به آرتروز و درد مفاصل خود بخندن. من به مردم نشون میدم که من به مادر بزرگا نشون میدم که چطوری نوه‌هاشون توی مدرسه از همه باهوشتر باشن. من به مردم نشون میدم که چطوری آلرژی فصلی براشون خاطره بشه. من به مردم نشون میدم که چطوری انرژی بیشتری داشته باشم، اونم کاملا طبیعی. برای محصولات پوستی من به مامانا نشون میدم که چطوری از دخترشون جوانتر به نظر برسن. من به مردم نشون میدم که چطوری چروکای چشمشون رو به صورت طبیعی کم کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری توی 21 روز ترکای بارداری رو محو کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری پوستشون انقدر نرم و جوان بشه که هی بخوان لمسش کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری پوستشون صاف و تازه بشه که دیگه نیازی به آرایش نداشته باشن. برای محصولات رژیمی من به مردم نشون میدم که چطوری بدون زور و زحمت لباسهای تنگشون رو بپوشن. من به مردم نشون میدم که چطوری یک بار وزنشون رو کم کنن و هیچ وقت وزنشون بالا نره. من به مردم نشون میدم که چطوری با یه شکلات خاص وزنشون رو تا حد دلخواه کم کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری با یه محصول خاص توی 30 روز اندامشون رو متناسب کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری وزنشون رو کم کنن حتی اگر زیرابی برند. برای تورهای مسافرتی من به مردم نشون میدم که چطوری با همون قیمتی که برای آژانس مسافرتی میفته برن مسافرت. من به مردم نشون میدم که چطوری تنها گزینه‌شون برای تفریح آخر هفته خونه مادر زنشون نباشه. من به مردم نشون میدم که چطوری چند شب تو هتل‌های لوکس بمونن خرجشون رو کمتر از هتل‌های معمولی بشه. من به مردم نشون میدم که چطوری به مسافرت‌هایی برن که برای خیلی‌ها در حد آرزو مونده. من به مردم نشون میدم که چطوری بهترین تخفیف‌ها رو از بهترین آژانس‌ها بگیرن. برای محصولات پاک‌کننده طبیعی من به مامانا نشون میدم که چطوری از شر مواد پاک‌کننده سمی خلاص بشن و با مواد طبیعی کار کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری از موادی استفاده کنن که هیچ ضرری برای بچه‌هاشون نداشته باشه. من به مردم نشون میدم که چطوری با چند محصول تجزیه پذیر به محیط زیست کمک کنن. برای خدمات مالی من به مردم نشون میدم که چطوری بدون دست دادن به بودجه ماهانه‌شون برای بازنشستگیشون پسنداز کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری تو مدت کوتاهی قرضاشون رو بدن و پسنداز هم بکنن. من به مردم نشون میدم که چطوری از هزینه‌های ماهانه‌شون یک حساب پسنداز درست کنن. من به مردم نشون میدم که چطوری کمتر مالیات بدن و بیشتر پسنداز بکنن و بیشتر از زندگیشون لذت ببرن. بله، فوق‌العاده راحته که کاری کنیم که مشتری احتمالی بگه جدن؟ چجور کاریه؟ مسلماً همه اینجوری نمیگن. بعضی اصلا گوش نمیدن یا شاید به کار شما علاقه‌ای ندارن یا نامشتری‌ها میگن جدن دیگه چه خبر؟ این حرف روش راحتیه برای اون که برای آنها که از این قسمت گفتگو رد بشن و بحث رو عوض کنن. این عوض کردن بحث ضرری برای شما نداره، کسی هم به شما جواب رد نداده. اما شاید به خودتون بگید بله خیلی عالیه. یه نفر از من میپرسه شغلت چیه؟ من هم از یخشکن شماره 5 استفاده میکنم. اما صبر کن، من هر ماه فقط یه نفر دارم که ازم میپرسه شغل چیه. اگه بخوام هر بار یک ماه صبر کنم تا یه نفر پیدا بشه از گشنگی میمیرم. دغدغه شما به کجا بجاست؟ حالا اینجوری تصور کنید، 1000 نفر جلوی در منزل شما ایستادن، همه در یک صف، هر کس یک کارت کوچیکی در دست داره که از اون میخواد از شما بپرسه شغلتان از چیه؟ که اون میخواد از شما بپرسه شغل شما چیه؟ هر بار یکی از آنها جلو میاد و از شما میپرسه شغل شما چیه؟ اگر با یخشکن شماره 5 به تک تک این افراد بهترین پاسخ رو بدید، به نظرتون این تعداد مشتری قطعی برای ساختن یک مجموعه پویه کفایت نمی‌کنه، دیگه نیازی به مشتری احتمالی ندارید به همین راحتی. شاید کمی سختگیر باشید. بعضی از این 1000 نفر علاقه به کار شما ندارن و بعضی هایشان دارن. شما فقط ساده بگیرید. برای مثال شما به مشتری شماره 671 میگید من از قیافت خوشم نمیاد. بعدی کسی شما رو مجبور نمیکنه که به زور همه رو قانع کنید. شما خیلی راحت پرسپکتایی رو انتخاب میکنید که به شما که به جواب شما به این سوال که شغلت چیه پاسخ مثبت میدن. البته این برای موقعیه که چهار بند ترازو جور باشد، اما هیچ وقت نیست و 1000 نفر جلوی در منزل شما صف نکشیدن. ولی این چطور که روزی 3 یا 4 نفر سراغ شما بیان و بپرسن که شغلتان چیست؟ البته این برای موقعیه که 4 بند ترازو جور باشه، اما هیچ وقت نیست و 1000 نفر جلوی در منزل شما صف نکشیدن. ولی این چطور که روزی 3-4 نفر سراغ شما بیان و بپرسن که شغلتون چیه؟ مجموع این افراد در سال چند نفر میشه؟ بیشتر از 1000 نفر؟ حالا اینجور تصور کنید، اگر بخواید روزی 3 یا 4 نفر سراغ شما بیان و بپرسن که شغلتان چیست، چه کار باید بکنید که این اتفاق بیفته؟ تنها کاری که باید بکنید این است که اول شما از 3 یا 4 نفر بپرسید که شغلتان چیست. این افراد حدود 10 دقیقه درباره شغل زندگی و غیر نتورکی خود حرف میزنن و خسته تان میکنن، اما وقتی حرفتان تمام شد به احتمال زیاد آنها از شما میپرسن راستی شغل تو چیه؟ حالا شما میتونید که دقیقا چه جواب بدید تا این افراد رو به مشتری احتمالی خوبی تبدیل کنید که اصرار کنند که کار با آنها معرفی کنید. پس اگر میخواید 1000 نفر از شما بپرسن که شغل چیه، تنها کاری که باید بکنید این است که هر روز از 3 یا 4 نفر بپرسید که شغل چیه. با همین یک تکنیک ساده می توانید در یک سال هرچی مشتری احتمالی برای ساختن یک مجموعه عظیم نیاز دارید جذب کنید. نتورکرهای خیلی خیلی خجالتی هم می توانند این کار را بکنند. تیتر صفحه 92 بود. فرض کنیم من یکی از این مجموعه خیلی خجالتی شما هستم. من میخواهم موفق شوم و میخواهم بتوانم غریبه ها رو به جلسه پرزنت دعوت کنم، اما از صحبت با مردم میترسم. امیدی نیست؟ هست؟ شما به عنوان بالا شاخه من میتوانید با استفاده از الگوی ساده زیر به من کمک کنید که لیدر قدرتمندی بشوم و مجموعه عظیمی بسازم. علی بزرگ 2. من میخواهم موفق بشوم، اما اینقدر خجالتی هستم که نمیتوانم با مردم درباره نتورک حرف بزنم. چی کار باید بکنم؟ شما ببین علی بزرگ، اولین چیزی که ازت میخوام اینه که به هیچ کی درباره نتورک چیزی نگی. این کار فوق محرمانه است. این کاری که میتونی بکنی علی بزرگ؟ آره حتما میتونم. شما حالا میخوام که اصلا درباره محصولاتی هم که میفروشیم حرفی نزنی. به هیچ کی چیزی نگی. این کارم که میتونی بکنی علی بزرگ؟ آره حتما میتونم. تا اینجا که خیلی راحته، نه؟ نه درباره نتورک حرف بزنم نه درباره محصولم چیزی بگم. پس چی بگم؟ شما تنها کاری که ازت میخوام بکنی اینه که به من کمک کنی که صلح جهانی رو برقرار کنیم. همین چیزی که میگن جهانی فکر کن، محلی عمل کن. علی بزرگ آره شنیدم، اما برقرار کردن صلح جهانی کار خیلی بزرگ و شاقیه. من دوست دارم که کمک کنم حتی اگه شده در حد محلی. در حد همین محلی چی کار باید بکنم؟ شما راحت‌ترین راه برای برقراری صلح جهانی اینه که هر روز به 3 یا 4 نفر کمک کنی که احساس خوبی راجع به خودشون بکنن. میتونی این کار بکنی؟ علی بزرگ خوشحال میشم، اما چطور هر روز به 3 یا 4 نفر کمک کنم که احساس خوبی راجع به خودشون داشته باشن؟ شما: ساده است. کاری کن که درباره خودشون حرف بزنن. مردم عاشق این هستن که درباره خودشون حرف بزنن. علی بزرگ: عالیه، اما چیکار کنم که مردم درباره خودشون حرف بزنن؟ شما: خیلی راحته، فقط از اونا یه سوال بپرس. علی بزرگ: خب چه سوالی؟ شما: چطور ازشون بپرسی که شغلشون چیه؟ این سوال برای اونا راحته، شروع میکنن از خودشون حرف میزنن. علی بزرگ: باشه فهمیدم، من فقط هر روز از 3 یا 4 نفر میخوام که بگن شغلشون چیه. اونا هم شروع میکنن به حرف زدن، اینجوری من به برقراری صلح جهانی کمک میکنم، از پس این کار برمیام. شما: عالیه. راستی بعضی وقتا وقتی مردم از کار زندگیشون گفتن، ممکنه اونها هم از تو بپرسن که شغلت چیه. تو باید جواب بدی بیادبیه که بگی نمیتونم بهت بگم، فوق محرمانه. پس اگه یکی از تو پرسید که شغلت چیه، خیلی راحت بگو من به مردم نشون میدم که چطوری رئیسشون رو اخراج کنن. همین. علی بزرگ: باشه، خدا کنه ازم نپرسن، خجالت میکشم، اما اگه پرسیدن میگم. من به مردم نشون میدم که چجوری رئیسشون رو اخراج کنن. همین. شما: راستی بعضی وقتا وقتی میگی من به مردم نشون میدم که چجوری رئیسشون رو اخراج کنن، شاید طرف ازت بپرسه که جدن چجوری؟ اگه کسی اینو پرسید ازت، وحشت نکنی یا فقط بگو یکی از دوستام رایشو بلده، بعد با من هماهنگ کن که یه جلسه پرزنت برش بذاریم. علی بزرگ: ایول، ممنون، هر کی هم که ازم این سوال پرسید حوالش میدم به تو، شاید بعدنم منم یاد بگیرم که به این سوال جواب بدم. دیدید که چطوری حتی خجالتی ترین آدم های دنیا میتونن مجموعه بسازن؟ کافیست که هر روز از 3 یا 4 نفر بپرسن که شغلت چیه. تقریبا همه میتونن با این روش اونقدر که لازم باشه مشتری احتمالی جذب کنن تا بتونن مجموعه و سازمان بزرگ و موفقی بسازن. آدم های خجالتی خیلی خوب هستن. اونا فقط خجالتی هستن، تنبل که نیستن. اونا هم میخوان سازمان بزرگی بسازن. فرمول شماره 6، صفحه 95. یک راه دیگه برای پاسخ به این سوال که شغل چیه وجود داره. این روش کم پیچیده است، اما بعضی از بزرگان شبکه این رو بیشتر میپسندن. چرا؟ چون مشتری احتمالی تنبله، اون نمیخواد فکر کنه، این فرمول به جای اون فکر میکنه. وقتی شما به مشتری احتمالی میگید که شغل چیه، مشتری احتمالی باید فکر کنه که این سوالی که پرسید مشکلی از من حل میکنه. پس به جای اینکه مشتری رو به فکر بندازید، بیایید زحمت اون رو کم کنیم و ما به جای اون فکر کنیم. فرمول شماره 6 به این صورته: 1. ببین خودت میدونی که. 3. نقطه مشکل. 2. کار من اینه که. 3. نقطه راه حل. عبارت ببین خودت میدونی که 3 نقطه خیلی روی مشتری احتمالی تأثیر میگذاره. مشتری احتمالی بلافاصله قبول میکنه که حرف شما درسته. این خودش گام بزرگیه. پرسپکت شما نمیگه این مشکلی که شما توضیح میدید برای خیلی ها مشکل واقعی نیست. سپس وقتی درباره کار و شغلتان حرف میزنید، راه حل آن مشکل را نیز میگویید. نشان دادن یک چیز از توضیح درباره آن راحت تر است. فرض کنیم یک نفر از شما میپرسد شغلت چیه. شما میتونید بگید: ببین خودت میدونی که هر ماه 7-8 تا قبض برامون ردیف میکنن. کار من اینه که به مردم نشون بدم که چطوری یه مبلغ کمکی به حسابشون واریز بشه تا همه این قبضا رو بپردازن. مشتری احتمالی چه فکری داره میکنه؟ شاید به خودش میگه آره، قبض و آب و برق و گاز و تلفن و موبایل و اینا رو به کنار، 4-5 تا قسط هم دارم، بیمه هم هر ماه پول میخواد، خیلی هایی که بشه یه پول اضافی به هم بدن که همه اینا رو بدم، خیالم خیلی راحت میشه. بذار ببینم دقیقا کارش چیه. دوباره مشتری احتمالی از ما میخواد که کار رو به اون معرفی کنیم. چقدر زندگی زیباست. ببینیم در جواب مشتری احتمالی وقتی این پرسه شغلت چیه، چه چیزهای دیگه ای هم میتونیم بگیم. چند مثال. در مورد فرصت بازاریابی شبکه‌ای. ببین خودت میدونی که همه ما خودت میدونی که ما همون هممون از رئیس و مدیر بعدمون میاد. من به مردم نشون میدم که چطوری رئیسشون رو اخراج کنن. ببین خودت میدونی که اگه شغلها حقوقشون کافی نیست. اکثر شغلها حقوقشون کافی نیست. من به مردم نشون میدم که چجوری یه درآمد دیگه هم داشته باشن که زندگیشون راحت تر بچرخه. مثال بعدی. ببین خودت میدونی که چقدر رفت و آمد از خونه تا محل کار و معطلی تو ترافیک زجرآوره. من به مردم نشون میدم که چجوری تو خونه کار کنن پول در بیارن. ببین خودت میدونی که چقدر همه چی گرون شده. من به مردم نشون میدم که چجوری با یه کار پاره وقت باحال درآمدشون رو بیشتر کنم. ببین خودت میدونی که این روزا اگه زن و شوهر دوتایی هم کار کنن باز تو خرج آخر ماهشون میمونن. من به مردم نشون میدم که چجوری یه کار پاره وقت برای خودشون دست و پا کنن تا بتونن بیشتر از خرجشون پول در بیارن. ببین خودت میدونی که بعضیا از این مینالن که کارشون سنگین تر شده اما درآمدشون کمتر. من به مردم نشون میدم که چجوری کاراشون رو سبک‌تر کنن، درآمدشون رو بیشتر. ببین خودت میدونی که خیلی‌ها تعطیلی هفته‌شون یه روز جمعه است. من به مردم نشون میدم که چجوری یه روز تعطیلیشون بشه 5 روز تعطیلی تو هفته. ببین خودت میدونی که آخر برج که میشه یه ریال هم برای پسنداز باقی نمیمونه. من به مردم نشون میدم که چجوری با یه کار پاره وقت هم مخارجشون رو تامین کنن هم بتونن پسنداز کنن. برای محصولات تغذیه. ببین خودت میدونی که سن که بالا میره درد هم بیشتر میشه. من به مردم نشون میدم که چجوری ندارن بدنشون ضعیف بشه و توی 7 روز احساس کنن که جوانتر شدن. ببین خودت میدونی که نبس که راه بیفته هیچی رو نمیذاره تو خونه سالم بمونه. من به مامان بزرگا نشون میدم که چجوری انرژیشون از نوه‌هاشون بیشتر بشه. ببین خودت خوب میدونی که ما هممون میخواییم بچه هامون تو مدرسه مریضی ویروسی نگیرن. من به مامانا نشون میدم که چجوری هر روز صبح یه آب میوه ساده به بچه هاشون بدن و خیالشون از ویروس و میکروب راحت بشه. ببین خودت میدونی که ما میخواییم بچه هامون سالم باشن و بعدمون میاد که مرخصی بگیریم تا اونا رو ببریم دکتر. من به مامانا نشون میدم که چطوری بچه هاشون از بقیه بچه های همسایه سالم تر باشن. ببین خودت خوب میدونی که بعضیا همش باید قند خونشون رو زیر نظر داشته باشن. من به مردم نشون میدم که چجوری بدون قرص و دارو قند خونشون رو در بیارن پایین. ببین خودت میدونی که ما هممون بعد از یه روز کاری چقدر خسته ایم. من به مردم نشون میدم که چجوری شب که میرسن خونه هنوز تا 3 ساعت بعدش انرژی داشته باشن. ببین خودت خوب میدونی که خیلی ها دوست دارن وقتی ناهار خوردن یه چرت جانانه بزنن. وقتی هم که از سر کار میرسن خونه روی مبل راحتی لم میدن و کنترل تلویزیون دست میگیرن و خدا خدا میکنن که کاش تا خوابشون نبرده یکی براشون غذا بیاره. من به مردم نشون میدم که چجوری سر صبح چند تا ویتامین بخورن تا آخر شب انرژیشون کم نشه. برای محصولات پوستی. ببین خودت میدونی که چروک صورت آدم رو آزار میده. من به زنان نشون میدم که چطوری صورتشون 10 سال دیرتر چروک بیفته. ببین خودت میدونی که ما چقدر بدمون میاد که پوست بچه هامون اگزما بشه و مجبور شیم چربشون کنیم. من به مامانه نشون میدم که چجوری با چند محصول طبیعی پوست بچه هاشون رو صاف و لطیف کنن. ببین خودت میدونی که ما زنها چقدر از چین و چروک متنفریم. من به زنها نشون میدم که چجوری هر شب یه کرم ویژه بمالن تا صبح که خوابشونه که خوابن پوستشون جوانتر بشه. ببین خودت خوب میدونی که ما هممون آرزو داریم که پوستمون نرمتر بشه. من به زنها نشون میدم که چطوری با یه لوسیون جادویی توی 3 روز پوستشون رو نرم کنن. ببین خودت میدونی که ما هممون آرزو داریم که کاش پوستمون جوون و جوونتر میشد. من به زنها نشون میدم که چطوری هر روز پوستشون جوونتر از روز قبل بشه و و یه مدت که بگذره پلیس توی خیابون جلوی ماشینشون رو بگیره و به جرم اینکه هنوز 18 سالشون نشده گواهینامه ندارن بخواد جریمهشون کنه برای محصولات رژیمی. ببین خودت خوب میدونی که ما وقت برای ورزش کردن نداریم. من به مردم نشون میدم که چطوری با یه تغییر توی برنامه صبحونه‌شون تو فرم بمونن. ببین خودت خوب میدونی که وزن کم کردن چقدر سخته، حتی اگه شیرینی هم نخوریم چاق میشیم. من به مردم نشون میدم که چطوری شیرینی رو با جعبش بخورن وزنشون هم کم بشه. ببین خودت خوب میدونی که درست غذا خوردن سخته چون مشغله زیاد داریم. من به مردم نشون میدم که چجوری بدنشون رو به یه دستگاه چربی سوز تبدیل کنن. ببین خودت خوب میدونی که وزن کم کردن چقدر سخته، مخصوصا اگه هیکل آدم درست باشه و مشکل تیروئید و سوخت ساز داشته باشه. من به مردم نشون میدم که چطوری سوخت ساز بدنشون رو تنظیم کنن که وزنشون کم بشه. ببین خودت خوب میدونی که ما هممون عاشق پیزا و دسر هستیم. من به مردم نشون میدم که چطوری با چند تا قرص سحرآمیز نذارن قند و چربی و کالری های غذا یه دور کمر و شکمشون جمع بشه. ببین خودت خوب میدونی که ورزش کردن اصلا حال نمیده. من به مردم نشون میدم که چطوری بدون تمرینای سخت و طاقت فرسا وزنشون رو کم کنن. ببین خودت خوب میدونی که خیلی ها همیشه دارن به خودشون گشنگی میدن، ورزش میکنن، سالاد بدون سس میخورن، هویج میخورن، اما یک مدتی که این کارو نکنن وزنشون برمیگرده. من به مردم نشون میدم که چطوری با یه نوشیدنی پروتئینی خاص وزنشون رو خیلی راحت کم کنن. ببین خودت خوب میدونی که خیلی از ماها به ورزش حساسیت داریم. آخه با این وزن اگه ورزش بکنیم بیشتر آسیب میبینیم. من به مردم نشون میدم که چطوری به وزن ایدالشون برسونن خودشونو، بریش مربی ورزششون هم بخندن. اینجا رو یک کمی تند است. برای تورهای مسافرتی، ببین خودت میدونی که ما وقت نداریم بریم مسافرت چون کارمون همه وقت ما رو گرفته. من به مردم نشون میدم که چطوری بدون به هم زدن برنامه کاریشون به یک مسافرت کوچولو برن. ببین خودت خوب میدونی که ما میخوایم خاطرات خوبی با خانواده هامون بسازیم. من به مردم نشون میدم که چطوری بدون اینکه به زحمت بیفتن بتونن به مسافرت رویاییشون برن. ببین خودت خوب میدونی که مسافرت رفتن خیلی هزینه داره. من به مردم نشون میدم که چطوری با کمترین هزینه ممکن برن مسافرت. ببین خودت خوب میدونی که ما هر بار بخوایم بریم مسافرت باید یه جایی بریم که یا فامیل اونجا داشته باشیم یا بشه شباش تو چادر بخوابیم. من به مردم نشون میدم که چطوری با همین بودجه‌ای که دارن به مسافرت دلچسبشون برن. ببین خودت خوب میدونی که ما هممون دنبال تخفیف‌های آژانس‌های مسافرتی هستیم اما راهشو نمیدونیم. من به مردم نشون میدم که چطوری برای هر جایی که میخوام برن تخفیف بگیرن. برای محصولات پاک کننده طبیعی، ببین خودت خوب میدونی که ما هممون دغدغه کمک به محیط زیست رو داریم اما وقتشو نداریم. من به مردم نشون میدم که چطوری با عوض کردن محصولات پاک کننده خونه‌شون با مواد طبیعی کمک بزرگی به محیط زیست بکنن. ببین خودت خوب میدونی که ما دوست نداریم بچه‌هامون به خاطر مواد شیمیایی سمی توی پاک کننده ها آسیب ببینن. من به خانواده ها نشون میدم که چطوری از مواد پاک کننده طبیعی بدون ضرر استفاده کنن. ببین خودت خوب میدونی که ما میخوایم از مواد پاک کننده غیر شیمیایی برای شستن لباس ها استفاده کنیم اما مشکلمون اینه که خیلی خوب و تمیز نمیکنن. من به مردم نشون میدم که چطوری با یه پودر لباسشویی طبیعی هم لباسشون تمیز بشه هم خیالشون از بابت مواد زیان‌آور و شیمیایی راحت بشه. برای خدمات مالی، ببین خودت خوب میدونی که با هزینه های سرسام‌آور این روزها نمیشه پول در پس انداز کرد. من به مردم نشون میدم که چطوری با استفاده از مزیت‌های مالیاتی بتونن مقداری پس انداز کنن. ببین خودت خوب میدونی که هزینه های بیمه گرونه اما چاره نیست، باید بیمه باشی. من به مردم نشون میدم که چطوری با هزینه های کمتر بیمه بشن. ببین خودت خوب میدونی که چقدر سخت آدم بدهی‌هاش رو صاف کنه، من به مردم نشون میدم که چطوری خیلی سریع همه بدهی‌هاشون رو صاف کنن و تازه پولی هم براشون بمونه که لذت زندگی رو ببرن. ببین، خودت خوب میدونی که همه ما یه روزی میمیریم. من به مردم نشون میدم که چطوری پولهاشون رو مدیریت کنن که قبل از مرگ حسابی خوش بگذرونن. دوباره تون رفته. خب کمی اغراق باعث میشه که این مثال‌ها در ذهن بمونه. این هم یک روش خیلی خوب برای جواب دادن به سوال شغلت چیه. و سرانجام صفحه 103. حالا دیگه به راحتی میتونید کاری کنید که مشتری احتمالی اصرار کنه که کار رو بهش معرفی کنید. درسته؟ بله. با این 6 فرمول یخ شکنی که یاد گرفتید، برید در میان یک جمع، مثلا برید یک مهمونی، مشتری احتمالی اونجا هیچ شانسی جز پرزنت شدن نداره. اگر فقط 20 نفر توی اون مهمونی باشه، ما به راحتی میتونیم کاری کنیم که 8 تا 10 نفر اونها از ما بخوان که کار رو به اونها معرفی کنیم. ما میتونیم از یخشکنهای زیر استفاده کنیم. 1. من جدیداً یه راهی پیدا کردم که 2. اگه اشکالی نداره یا اشکالی داره اگر، به نظرت اشکالی داره اگر. 3. دنبال آدم های بدی و منفی باف بگردید. 4. دنبال آدم های خوشبین و مثبت بگردید و آنها رو منفی کنید. 5. من به مردم نشون میدم که چطوری بروشیم. فرمول 6. ببین خودت میدونی که مشکل. حالا دیگه رفتن در بین آشنایان و غریبه ها هولناک نیست، تازه لذت بخش هم هست. چرا حالا لذت بخش شده؟ به خاطر کلمات سنجیده، چون میدونید که دقیقاً چه چیز باید بگید. برای همینه که ما باید به بازاریابان شبکه‌ای، بازاریابان تازه وارد به مجموعه‌مون این کلمات سنجیده رو آموزش بدیم. بازاریابان شبکه‌ای تازه وارد هنوز نمیدونن که با مردم چطوری درست صحبت کنن. اونا تازه واردن دیگه، پس نگذارید از کلمات نسنجیده، خام و شتاب زده استفاده کنن. در عوض یخشکنهای حرفه‌ای رو به اونها یاد بدید. شاید با تعجب بپرسید چه نیازی به این همه یخشکن داریم. خب اگر ما فقط یک فرمول بلد باشیم، دستمون بسته است. بذارید مثالی بزنیم. فرض کنیم شما فقط یک راه برای شکستن یخ بلد هستید. شما بلدید که بگید شغلت چیه و یک جواب عالی برای آن دارید، اما شما هنوز فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهید. یک روز بعد از جلسه هفتگی دم در یک ساندویچی می‌ایستید و یک همبرگر با یک ظرف سیب زمینی سرخ کرده سفارش می‌دید. تا سفارشتون آماده بشه به کارگر ساندویچی می‌گید شغلت چیه؟ بوق. بله، خوبه که آدم چند راه برای شکستن یخ بلد باشه. اگر از همکارتون بپرسید که شغلت چیه، توی چشمای شما زل میزنه. صدها یخ شکن هست که میتونیم از اونها استفاده کنیم. این کتاب باید به شما یک درک و برداشتی از یخ شکن و تأثیر اون در مشتریابی بده. حالا که فهمیدید یخ شکن ها چقدر راحت هستن، خودتون میتونید یخ شکن های بیشتری رو پیدا کنید و یاد بگیرید. فقط یک مطلب دیگه یادتون باشه که همه یخ شکن ها وقتی به درد میخورن که از اونها استفاده کنید. و تمام. موفق و پیروز باشید.
کتاب های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org